شبنم و یاسی مهمون ما از پادکست آجیل از اون سر دنیا ونکوور، یا به قول بچه ها جوون ها میگن دکوو. اما تو ایشکی نمیگه، فقط من میگم.
همون منم برام عجیب بود.
یه دونه تیشرت هست روش، یه دونه ونه از این چی بود اسمش، مال قدیم مثل فولکس، فولکس آره، بعد زیرش نشه کوور.
آره کوف. و من اولین بار چیز شنیدم سوی سریال هاو آی مت یور مادر رابین گفتش، داشت میگفت ونکوور، بعد مسخرش میکردم، گفتن کجاست اینی که میگی، میگفت باده کوف.
آره رابین خیلی باحال بود.
خب مرسی که ما رو دعوت کردید امروز، خیلی هیجان زده ایم، دوست داریم که جزء برنامه امروزتون باشیم.
آره اپیزود باحالی میشه.
صبح دیگه یه خورده خوابالویم، حالا
کم کم
میشیم،
وارم آف میشیم.
خب اول از همه بذار از خود آجیل شروع کنیم، بعد بریم وارد حالا داستان اصلی بشیم. قراره بهترین سریال های دهه رو دوره کنیم با شبنم و یاسی. چی شد پادکست آجیل رو شروع کنیم؟ پادکست آجیل بذاریم من توضیح بدم قبلش، یه پادکست گفتگو محور راجع به مسائل زندگی مدرن توی دنیای امروز و کلا دنیای مدرن. اشتباه که نگفتم؟
نه
کاملا درست بود. حالا یه خود راجب خودتون بگین که کسی اگه نمیشناسه آشنا بشه با هاتون، و اینکه چی شد که اصلا پادکست آجیل رو شروع کردین.
من بگم؟ اوکی. خب من یاسی هم، این هم کش کنار نشسته شبنمه. ما اینطوری بود که فکر کنم آشنای من با پادکست سال 2015 بود. که خب یه کار تحقیقی بعد انجام دادم روی اینکه اصلا چرا آدم ها پادکست گوش میدن و ویژگی های پادکست چیه که مثلا جالبش میکنه. بعد از اون موقع هی درگیر شدم، بعد سال 2015 فکر کنم تازه چنل بی کارش رو شروع کرده بود.
آره فکر کنم.
و آره و مثلا من کارم اینطوری بود که بعد با چند نفر، مثلا نزدیک 20 نفر اینترویو میکردم و بیشتر یاد میگرفتم راجع به پادکست گوش دادن. بعد مثلا از بچهای ایرانی که میگفتم تو رو خدا پادکست فارسی چیه، از من دوست دارم گوش بدم، خیلی آپشنی به من نمیدادن. بعد کلا از اون موقع با پادکست آشنا شدم و بعد دیگه هی باشم نم راجع به صحبت
میکردم. من همیشه تو اینترویوهاش بودم، اما عضو ثابت تمام
یعنی 100%.
آره ریسرچاشم.
آره بعد دیگه ما چند سال از این داستان گذشت و اینا، بعد دیگه یه دفعه با شبنم نشسته بودیم میگفتیم چرا پادکست گفتگو محور نیست اونقدر تو فارسی. بعد دیگه شجاعت به خرج دادیم و گفتیم بذار خودمون شروع کنیم.
و خودتون پادکست هایی که گوش میدین بیشتر گفتگو محوره؟
من بیشتر آره به نظرم یا گفتگو محور یا اینکه از خیلی ژورنالیست های متفاوت تشکیل شده که مثلا هر کدوم هی میان یه تیکش رو میگن، یعنی در واقع هی صداهای مختلف میشنوی.
آره منم حالا همینطور. البته من دیرتر از یاسی با پادکست آشنا شدم. خب یاسی به خاطر کارش و حالا رشتش خیلی نزدیکتر بود. برای من اینجوری بودش که من خودم کلا آدمی ام که توی ماشین میشینم، شاید بر بعضی هنوز خنده داره، ولی من هیچ وقت پلی لیست خودم رو ندارم، همیشه رادیو گوش میدم. بعد رادیو هم همیشه برام جذاب ترین بخشش اون بخشیه که گوینده ها میان با هم حرف میزنن. بعد خیلی دوست دارم اونو، برام جالبه همین که همه چی میگن، خبرهای مختلف از دور دنیا رو میشنوم و اینا، همین که خیلی فانه، میخندن، جوک میگن، اینجور چیزا. بعد برای من خیلی جالب بود وقتی که یاسی حرف زد راجبش، دیدم که خب این میتونه برای من جالب باشه. بعد من خودم هم خیلی دوست داشتم که یه کانتنتی درست کنم بذارم حالا توی اینترنت. هم مثل یاسی منم همجور، ما دوتامون تقریبا ترند ریسرچریم، یعنی مدت زیادی کارهای تحقیقاتی میکردیم. حالا یاسی تو زمینه خودش که بیشتر
تکنولوژی و پیشگویان تکنولوژی.
آره منم که حالا تو زمینه خودم نمیم رشتم، گفتم من داروسازیه رشتم و مدت زیادی هم تو کارهای تحقیقاتی بودم، برای همین دوست داشتم همیشه یه کانتنت درست کنم بذارم. ولی در این حال خودم آدم نردی هم نمیدونم، با اینکه توی زندگی
من
شخصی
من نرد میدونه خودشون.
آره دقیقا من آره ریسرچ زیاد میکنم، یعنی من ببینی تو زندگی روزانه هم همش در حال تحقیقم. مثلا یکی به من بگه میدونستی مثلا کلاغ 50 سال 70 سال عمر میکنه، من زود میرم یهو میبینی کل راجب پرنده ها همه چی رو خوندم اینجوری هم. ولی در این حال خودم هم آدم نردی نمیدونم، بنابراین دوست داشتم اگه که یه چیزی یه کانتنتی درست میکنم یه چیزی باشه که در این حال این که تحقیقیه و اطلاعات میده ولی فانم باشه آدمای مثل خودم هم بیان گوش بدن. و کل پادکست آجیل هم اصلا فکر کنم بیسش همینه.
آره، یعنی هم گفتگو دوست داشتیم داشته باشیم، هم که حالا تهش یه جنبندی بکنیم راجع به یه چیزی هم آره. خودمون یاد گرفته باشیم هم شنونده هم.
ایوه
اینجوری شد. آره بعدم که دیگه توی یه مهمونی با هم صحبت کردیم و بعد چون دوتامون قبلا بهش فکر کرده بودیم در عرض مثلا دو روز اینجوری بود که اوکی کی شروع کنیم، خیلی سریع اتفاق افتاد.
از مدل فارسی حرف زدنتون میشه فهمید که اونجا بزرگ نشدی؟ نه
نه نه
نه، من حالا خیلی توی جزئیات اینکه چی شد و کجا شد و چون خیلی داستان من بالا پایین داره، ولی اگه بخوام به طور کلی بگم من 18 سالگی از ایران خارج شدم. یعنی به نظرم حالا زود بود چون دوره دانشگاهی که همه دارن تو ایران اینا رو نداشتم، ولی بعد برگشتم دوباره رفتم. ولی اگه در نظر بگیری 4 سال اون وسط ایران بودم، ولی 2003 من اولین بار از ایران خارج شدم. ولی خب کل حالا بزرگ شدنم تو ایران بوده.
آره، من که 9 سال تقریبا اومدم و ایرانم بزرگ شدم دیگه. آره 9 ساله برای فوق لیسانس اومدم و بعدم پی‌اچ‌دی.
ببین خودتون حس میکنین از وقتی که رفتین یکم لهجتون عوض شده تو فارسی حرف زدن؟
ببین خیلی زایی از خدایی. ولی چرا؟
ببین ما اصلا یکی از چیزایی که پیش اومده بود، یعنی اولش با هم صحبت کردیم یه لیست درست کرده بودیم مثل بلک لیست، دقیقا کلماتی که ما نباید بگیم. بعد خیلی اولش خودمون حتی دور و بریام گفتن که انگلیسی نگیدا اون وسط. آره. بعد دیدیم خب نمیشه، میدونی اصلا همین الان تو ایران هم ما با دوستای ایرانمون حرف میزنیم بعضی چیزا رو انگلیسی میگن که ما فارسیشو میگیم. گفتم بابا الان تو ایران هم دیگه اینجوری نیست. آره. ولی بعد به خودمون گفتیم که سعیمون رو
میکنیم.
آره ولی اگه شد دیگه شد دیگه. آره. حالا امیدوارم
تو اپیزود تسلا یادته خودمون رو خفه کردیم که بگیم تراک چیه. بچه رو بشتم وانت.
من الان داشتم اصلا اپیزود قبلیمونو گوش میدادم دیدم کلی انگلیسی گفتیم دوباره.
هنوز داغونه ولی داریم سعی میکنیم.
من یکی از دوستام یه مدتی رو رفته بود آمریکا زندگی کرده بود، بعد برای من تعریف میکرد، میگفت همون اوایل رفته بوده توی باری، بعد یه ایرانی اونجا دیده، بعد میگفت از دو سه جمله که گفتم برگشت گفت تازه از ایران اومدی، گفته که آره خب. بعد گفته از فارسی زدنت حرف زدنت معلومه. بعد میگفت قشنگ 5 سال بعد خودم به یه ایرانی همینو گفتم، میگفت قشنگ از مدل فارسی حرف زدن میشه فهمید.
دقیقاً. آره
حالا خیلی جالبه چون که این بچه‌هایی هم که مثلا اینجا بزرگ شدن حالا اونا تازه با ما خیلی حال میکنن. مثلا ما یه اسلنگی میگیم که مثلا
تو فارسی
آره، یا ما مثلا یه چیزی که یه نفر از ایران میاد یه همچین جمله داغه مثلا تازه از تنور در اومده اسلنگ جدیده میگه ما حال میکنیم. اونا هم اینجوریه که مثلا خوششون میاد این چیزای جدید رو از ما بشنون، ما هم که اون وسطا گیر کردیم دیگه.
بچه ها امیرحسین هم اینجاست خیلی ساکته.
سلام علیکم. من اتفاقا سلام منتظرم، یعنی منتظرم 5 دقیقه هی جوری سرشو تکون میده ولی هیچ صدایی در نمیاد.
من فقط خواستم بگم که کسایی که گوش میدن بدونن امیرحسین هم همه این مدت اینجا نشسته بود.
داشتین گپ میزدین دیگه، من نپریدم واسه
تو. شما درست کنم الان
فکر ولی کنم
اجراتون بچه ها خیلی خوبه، عجیبه برای من تا حالا پادکست تولیدن کردین. کاری شبیه به این کردین؟
همون دیگه فکر کنم.
من که نه،
منم نداشتم. من یکی دو تا اتمپت داشتم که حالا یه کانتنت بزنم ولی هیچ کدومش حالا پادکست یا ویدیو نبوده. ولی کلن خودم آدمیم که یکی از کارهایی که زیاد کردم و دوست دارم و فکر کنم توش خوب بودم حالا تعریف از خودم
نه
باشه. نه ولی مثلا پابلیک پرزنتیشن من زیاد انجام دادم
خداشه، یعنی
و همین که مثلا استرسی نمیشم و اینا دوستم، ولی خب پادکست واقعا یه چیز جدید بود چون نمیدونستی چی رو باید بگی چی رو نباید بگی. حتی مثلا توی اپیزود اول ما ما هی ادیت زدیم، آخرش من گفتم این نمیشه یاسی دوباره ضبط کردیم. حالا خب ما اپیزودامون زیاد طولانی است، ولی فکر میکنم که این شیب
آره رد کردیم اون لرنینگ کروش رو رد کردیم
خودم معرفه آره. میکنیم الان راحت تر شد
دوباره یه سال دیگه میگیم چی بود و خوب
آره ممکنه این هم پیش بیار، هر چیزی ممکنه
آره. ایول امین حسین تو سوالی نداری راجع به آجیل و خود بچه ها؟
نه دیگه همه رو تو پرسیدی، ولی ببین اون موقعی که ما
راستی راجب سمان... اون بالا پایین و اینا ما اصلا برای یه اپیزود دیگه کلن راجب خودتون حالا این چیزو صحبت میکنم با اتون. این دفعه بهونه شد این بهترین سریال های دهه، ولی یه بار دیگه باید دعوتتون کنیم که کامل داستانتون بشنم.
حتما
برم اینترو رو
امیر حسین
چی میگفتی؟
یاد اون دفعه افتادم که تاها من رو دید گفت امیر حسین پادکست جدید کشف کردم. تو راه آره داشتیم پادکست شما رو گوش میکردیم
تو ماشین آره استوریش کردم همون موقع
آره اون موقع به من سابسکرایب کردم کست باکستون شد یه دونه سابسکرایب.
ببین فکر کنم شما که گذاشتی ما سه روز بود پادکست رو لانچ کرده بودیم، ببین دیگه چقدر خوشحال
تو اون سه روز من تو هم با هم بودیم ما هیچ چیزی
دقیقاً ما رفته بودیم همون تعطیلات کریسمس نیویر بود آره سال نو ما رفته بودیم یه جایی با هم دیگه یه حالا جایی توی کلبه جایی
کلبه رو خوب
چی میگن کاتج میگن خودشون آره
نه آخر مسئلهش اینه که اصلا کاتج نبود، لاکچری تن جایی بود که من تو عمرم بودم، حالا گفتم کاتج برای همین جایش
قایم شیم.
ببین کاتج آخر فکر کنم اونجا مثل مثلا ما میگیم باغ، همه یه باغ دارن
آره کاتج خیلی حالت چیز دیگه جنگلی مانند آره. بعضی وقتا چوش چوبه با اینه آره. بعد ما اونجا بودیم که اینو لانچ کردیم، بعد خیلی حواستمون بود الان چی میشه کسی میشنوه نمیشنوه، ولی بعد که شما گذاشتی خب خیلی خوشحال شدیم که نه که فقط یه نفر حالا شنیده، ولی اینکه شما که خب
خودتون اهل فن هستید آره. ببین من پادکستتون پیدا کردم خیلی خوشحال شدم کلا، چون کلا پادکست گفتگو محور فقط گوش میدم.
بعد منم دقیقاً همینطور. حالا یه چیز جالب برات بگم تاها اینه که خیلی آدم اصلا اون حس این که توی یه کانورسیشن گفتگوی مجازی باشن رو خیلی دوست دارن تو پادکست. یعنی که اصلا دلایل فروش خوب گفتگو محور همینه.
آره.
من که شاید تو هم دوست داری.
آره دقیقا میگم اصلا کلا این پادکست رو به خاطر گفتگوها دوست دارم. یعنی پادکست هایی که یکی میشینه یه متنی رو مثلا مونولوگ میگه میره من اصلا نمیتونم تحمل کنم، یعنی بعضی ها حالا اونم دوست دارن ولی من اصلا اونو اصلا دوست ندارم، یعنی نمیخوام گوش بدم.
خیلی سخته ولی من راستشو بگم منم همینطورم، مثلا خودم همیشه پادکست های انگلیسی بیشتر گوش میدم ولی اونای همیشه که گفتگو میکنم، ولی تو پادکست های فارسی پادکست مثلا ویو یکی از معدود پادکست هایی که با اینکه یه نفره من گوش میدم. من مثلا هفته پیش یه دو ساعت تو فری بودم رو کشتی بودم، بعد دو ساعتش رو گوش دادم، بعد خودم برام عجیب بود. حالا شاید چون بین فارسی و انگلیسی میره و مثلا آهنگ میذاره یکم از اون حالت بورینگش در میاد، ولی خب
نیاز داره تو بورینگش داره
آره، ولی خوب بود.
ویو یکم خاصه از این لحاظ چون بازم داره با تو گفتگو میکنه، حس میکنم یعنی حس
با تو حرف میزنه آره. تعریف میکنه آره.
یه خورده فرق داره باز با اون مونولوگی که من میگم
آره نه
اون مونولوگی که تو میگی از ایناست که میشینن روی متن دو ساعت میخونن بعد تموم میشه. خدا نگهدار شنوندگان عزیز.
خب بچه‌ها چقدر داریم تبلیغ خودمون رو می‌کنیم، این کاری که ما داریم می‌کنیم گفتگو محور از همه مدل‌ها
بهترین پادکست.
آره ما خیلی از همه بهتریم.
من میگم واقعا به همه، برای همین خیلی تشویق می‌کنم همه رو که پادکست گفتگو محور شروع کنن. بعد
خیلی حال میده
آره، و اینکه پادکست جدید گفتگو محورم پیدا میکنم خوب سعی میکنم پروموتش کنم که زیاد بشن تعدادشون.
ما که خیلی خوشحالیم هم از اینکه ما رو گوش دادی هم که این امروز اینجا هستیم.
آره
من تاها هم
امیر حسین
و اینجا رادیو نیست. شنوندگان جان
ساله
علا، ساله علا شما نمیشناسی نه؟
کی رو؟
ساله علا،
ساله علا.
نه
یکی از یه شخصیتیه توی تلویزیون و رادیو عشان اینجوری حرف میزنه سلام شنوندگان جان.
یک رفت آمد رسانه‌ای داشته باشیم.
اوه از این
آمد رسانه
چی میگن لغتایی همچین
سنگین و
بنده خدا شاعر خیلی آدم محترم و خیلی شاعر خوبی هم هست ولی به خاطر لحن خاصش معروف
شد دیگه. آره برگ برنده شد قشنگ. خب ما هر کدوم یه لیست 10 تایی سریال نوشتیم.
آره
آره سخت بود.
آره من هی می نوشتم گفتم نه این نه اون نه
صد تا فکر کنم داشته می‌خواستم
بکنم. من بگم این اچ پی او جدیدا رو از رو تنبلی هنوز ندیدم، سو شرنوبیل و اینا رو احتمالاً شاید تو لیست یکیتون باشه، من ندیدم.
آره خیلی سریالا رو آخه لامصب زیاده مثلا، من خیلی رو ندیدم.
من سریال جدید خوب دارم.
سریال نبینه تنبله.
نه نه آخه میده ببین ایران مثلا سر سه سود سری دانلود میکردی میدیدی، اینجا مثلا همه چی رو هی باید پی کنی سابسکریپشن اینا، باید دیگه اچ پی او هم که قول مرحله آخر دیگه قربونش برن اصلا نمیشه.
اچ پی او ناو هنوز اونجا راه نیفتاده نه؟
اونه که آنلاینه.
آره استریمینگش
هست هست چرا، ولی خب دوباره فکر کنم 20 تا بعد ماهی بدی.
آها چون قبلا یادم نبود یعنی اصلا
نه نبود نه هست الان، الان تو کانادا هست ولی خب باز دوباره باید بده دیگه. مثلا ما نتفلیکس رو، من خودم نتفلیکس رو دارم و پرایم هم دارم. اپل هم گرفتم. اپل هم چه چیزای خوبی داره پرودوس میکنه.
اپل آره یه دونه خوب ازش من دیدم.
آره
تو لیستم نیست برای همین میگم اسمشو The Morning Show.
آره
منم یه دونه خوب ازش دیدم ولی تو لیستم هست، حالا بهش میرسم.
آه خیلی خوب.
Servant؟
نه
خب از شماره 10 شروع کنیم اینجوری دایره‌ای. ببین الان ما یه دایره داریم اینجا دیگه، خب از این ور میاد یعنی اینجوری میشه، اصلا نمیشه چیز کرد. خلاصه اول شبنم بگیره، بعدش یاسی، بعدش من میگم، آخر سرم هم میرسه. شماره از شماره 10 شروع میکنیم، هرکی شماره 10 رو میگه بعد میریم پایین دیگه.
مطمئنی من میخواین شروع کنم؟
آره خب میتونیم
من شروع کنم بس.
میتونیم
یاسی شروع کنه بهتر.
پس یاسی شروع کنه از این ور میشرخیم، بعدش شبنم، بعدش امیرحسین، آخر سر من.
خب باش خیلی. سریال اولی که میخوام بگم خب دقت کن که نمره 10 منه. اصلا شیملسه یا بی شرم نمیدونم دیدین
یا ایول. آره
خب من این سریال رو خیلی دوست دارم برای اینکه اول که شخصیتاش هر کدوم تو هر سیزن قشنگ یه رنگی پیدا میکنه و تو بیشتر با اون شخصیت آشنا میشی و کلن اصلا حوصله سر نمیره تو این سریال. من نمیدونم مثلا دیدی خیلی سریال مثلا چند تا اپیزود هست تو میگی بابا دیگه مثلا چلقه این نداشت که تو حالا روش بسازی.
آره
خب ولی اینو من قشنگ دوست دارم، یعنی هر اپیزودو هر اپیزودو یعنی میبینم واقعا لذت میبرم. بعدم خب داستانش راجب آدمای خیلی فقیر آمریکاییه که خب خیلی تو سریالا دیده نمیشن. بعدم مثلا اونطور که این بهش پرداخته که حالا مثلا یه پدر الکلی داشتن با 6 تا بچه چجوری روی خانواده تاثیر میذاره نیست دیگه. بعدم جالب که اینو تونسته کمدی هم انجام بده دیگه، یکم کمدی هم داره.
چند تا سیزنه؟
10 تا 11 میشم چیز شد اپروف شده دیگه، 11 میبندنش.
آره مثل این که آخریشه
دیگه، رها میکنن دیگه بعد از 11 سال.
آره اصلا این بچه هاش بزرگ شدن، 6 تا بچه بودن دیگه، فکر کن هر کدوم به سن بلوغ میرسن مثلا سیزن رونه.
آره بعضی سریال ها اینجوری هم بچه نوزاد شروع میکنه بعد داره حرف میزنه تو اپیزود سیستم های آخر.
بعد فکر کنی نوزاد خوشگل انتخاب کنی برای اون نقشه، بعد این بزرگ بشه زشت بشه.
آخه هی عوض میکنن همون نوزاد ها، همون نیسته تو نوزادن اون نقشه دارن بازی میکنن.
همون آلسن توین یا دو قلوهای آلسن هم همینطور بودن تو فولر هاست.
یا اون بچه توی فرندز، بچه راست بود تو فرند، اون الان بزرگ شدن، دو تا دوقلو هم بزرگ شدن، الان سوپر استاریه واسه خودش.
شیملس تو فرندز بودن.
راجب شیملس یه خصوصیت که داره اینه که واقعا یک بخشی از زندگی آمریکایی رو داره نشون میده که واقعا هیچ جا نمیبینی. یعنی من هر کی که مثلا میگه آمریکا فلانه فلان اینا، میگم برو شیملس رو ببین، یه بخشایی هم هست که هیچکی خبر نداره.
آره به قول خودشون که حالا اصطلاح قشنگی هم نیست ولی وایت ترش دیگه، دقیقاً اون کالچر وایت ترشیه.
ولی خیلی واقعا همون بی شرمه میدونی سریاله توش یه اتفاقایی میفته تو میگی وای اگه میشه
این کارا رو هم میکنن.
من فکر کنم یه قسمتش رو دیدم.
آره ولی یکم چندش آورم هست بعضی صحنه‌هاش، حالا گفته باشم بعد فوشم ندین که این چی بود.
ای من قشنگ تو لپتاپ میدیدم یه جایش به خودم میگفتم نه دیگه نه نه اینجوری نه دیگه نه نه فلان هی
نکن با من اینطور. ولی دقیقا همینطور میره جلو.
ولی در این حال خنده دارم هست به شدت
و خیلی
ترکیب خوبی از غم و غصه و خنده و همه چی با همه.
اون شخصیت پدره و فیونا دختر بزرگه، من عاشق فیونا و اونم با لپ هم خیلی باحال. ولی خب بعضی وقتا از دستشون هرس میخوری قشنگ، مثلا این کار چرا تو با زندگی خود اینطوری کردی؟ ولی خب پیش میره دیگه.
آره اون کاراکتر لیپو من دوست دارم. یه نابغه ایه که اصلا براش مهم نیست که نابغه است.
دقیقاً.
و تو هرس میخوری از دستش.
آره. و تو نادر آدمایی که نابغه باشن و مثلا مثلا اینطور باشن که من مثلا مهم نیست برام که حالا نابغه.
دقیقاً. آره اینش خیلی عجیبه. خب نفر بعدی
نوبت منه. خب من شماره 10 هم ببین تای بود بین دوتا خب. سریال یکیش برای گروه متوسط سنی مثلا 13 ساله.
خب دایی چیت میکنی ها؟ نمیشه دوتا بذاری شماره ده که
نه خودتون انتخاب کنی کدومو بگم. خب یکیش برای متوسط 13 ساله، یکیش متوسط 70 سال.
70 ساله بگو که به سن من نزدیک تره.
70 ساله
برو بگو فاینیه.
خب 70 ساله یه سریال به اسم گریس اند فرانکی نمیدونم دیده باشید یاسی میدونم دیده
مال اون زمانیه که سه تا کانال بوده.
نه اتفاقا یه سریال جدیده
از سازنده های فرندز هم هست اتفاقا.
جدی اصلا نشینه بسیشون. آره
خب به خاطر اینکه متوسط سنی 70 ساله دیگه دارم بهت میگم. این سریال هم من اصلا چجوری شد دیدم، مامانم اومده بود اینجا دیدنم، راست میگم. خب بعد با مامانم شروع کردیم، بعد دیدی که مثلا مامانا یه سریال رو میگیرن و دیگه
ول نمی کنن.
بعدش هم مامان من اینجوریه که سریالایی که میدید مثلا دو تا صحنه داره میره دیگه، کلا میره. بعد این سریال خب خوب بود، بعد خیلی خنده داره. داستانشو یکم بگم
بگو. آره
ببین داستانش اینجوریه که دو تا کاپ زوجن، خانم و آقا، بعد مثلا توی سن 70 سالگی یه شب میرن شام، دوتا آقاها به خانوماشون میگن که ما شماها رو میخواییم ول کنیم بریم با هم دیگه. کلن داستان اینجوری شروع میشه. حالا
این دوتا مثلا متنفرن.
آره این دوتا خانوم هم خیلی از هم بدشون. بعد حالا اینا بگذن که همه داستان حالا این نیست، خب اینا دوتاشون بچه دارن، نوه دارن که اونا هم حالا جزی از داستانهای عاشقانه و حالا خنده دار. ولی خب خیلی سریال فانیه.
خیلی.
آره این بود دیگه. حالا
دادم قشر جدیدیه دیگه، مثل The Kominsky Method هست که حالا دوتا آقای پیرن.
آها
دیدین یا نه؟
جدیده ولی خیلی پسند.
جدیده آره.
سه ساله
اومده. که اتفاقا دیشب نگاه کرده
آره، سیزن جدیدش اومده.
چهار یا پنج سیزن جدیدش اومده. ولی خب جالبه حالا اگه یه موقع سریال خنده دار 70 سالتون شد خواستید نگاه کنید
بمونه واسه
آره. دو سه سال دیگه تا
آره
اینم
آره.
ولی خیلی خنده
داره. خیلی خنده دار. آره جالبه. حالا اینم شماره 10 منه.
بریم سراغ شماره 10 من. از همون اپل تیوی که گفتی من یه سریال دارم به اسم سی.
آه سی خیلی خوبه. آره من وسط هاش رفتم اومدم دیدم خوبه، خیلی خوبه.
چرا حالا این جزء 10 تای منه؟ به خاطر اول نویسندش خیلی دوست دارم، استیون نایتو، این یه دلیل.
دقیقاً داستان قویه.
آره داستان خیلی قویه. دو اینکه این تریلرش رو من دیده بودم اول که هنوز پخش نشده بود، دیدم اینا یه سری آدم کورن بعد دارن با هم می‌جنگن، بعد اینجوری شدم که خب چجوری کورین دارین با هم می‌جنگین. بعد این تصویرسازیایی که کرده، این راه حلایی که گذاشته برای اینکه یه جامعه کور چجوری میتونه خب بجنگه و همه اینا رو برات توضیح میده، اینا چجوری مثلا از صدا هم دیگه تشخیص میدن، همه این راه حلا رو برات میشکافه، برای این تصویرسازی من آوردمش توی این 10 تا و
منطقش باورپذیره.
آره یعنی اصلا اون اتفاقی آره، که عملا باورپذیر نیست به تو منطقی ثابت میکنه، میگه خب این میشه، ببین الان این کارو کردیم شد.
دقیقاً
همه کورن.
همه کورن، دو نفر بینا میشن اون وسط.
اصلا داستانش اینه. آره
آره آره، دو نفر بینا میشن. حالا این دو نفر باید یه سری کارهایی بکنن، یه سری تصمیماتی بگیرن. حالا دیگه خود میری جلوتر شروع میکنن سواد.
یه سوالی، این آدمایی که الان ما داریم میبینیم تو سریال، اون زمانی که همه بینا بودن رو دیدن یا نه خیلی نسلای بعد؟
نه نه، مثلا 100 سال گذشته.
آه، یعنی هیچ،
یعنی ادپت شدن به
کوچه. آره نه، اصلا انقدر ادپت شدن که اون دو نفری که حالا اون وسط بیناان خیلی از بیناییشون استفاده خاصی نمیتونن بکنن. یعنی اینجوری هم نیست که اینا بشن خدا. اون آدمای کور زیاد تحویل هم نمیگیرن اینا رو. یعنی
جالبه. آره اون خیلی بالستی و من خیلی دوست داشتم. بعد جیسون مومو اسمش
جیسون
مومو.
آره
اونم توش هست، خیلی باحاله. بعدم مثلا به قولتان به همه چی فکر کردم، مثلا اینکه چجوری سفر کنن از یه شهر به شهری، مثلا این سری تناب کشیدن که مثلا اونو دست میگیرن میرن جلو، یا نمیدونم از این کارهای باحال.
من اول فکرم تازه کوشم، یاد کتاب کوری افتادم.
آره من فکرم اون مدلیه، یعنی اینا کور. چون ببین اگه اینا کلن کورن، همه چند نسل کورن، بینایی تعریفی نداره براشون. یعنی اون میدونی، یعنی میخوام ببینم که چه جوری بینایی تعریف میشه برای اینا.
ها همین امینا رو برات توضیح میده دیگه که اون بچه‌ها اصلا چه جوری با این بینایی دارن کنار میان. یعنی بخشی از مشکلشون هم همینه که بین جامعه کورن و این بینایی هم خیلی به درد خاصشون نمیخوره.
جالب.
حالا میرن و جامعه رو یه تغییر میدن.
جالب. آره من یه بار داشتم میفهمم کنم که چه، ببین الان اینایی که تو داری راجبشون حرف میزنی، یه حس، یکی از حسای پنجگانه رو دیگه ندارن دیگه. برای همین مدل زندگیشون و اینا همه بر اساس اینه که نمیتونن ببینن.
آره.
و بعد هیچ اصلا بینایی هم براشون تعریفی نشده.
آره،
از کجا معلوم همین مای آدم های الان هم یه سری احساس ها رو شاید قبلا داشتیم که الان نداریم؟
آه ترسناک.
میدونی؟ آره. یعنی شاید چه میدونم، مثلا دیدی بعضی وقتا داستان های ترسناک میشنن، مثلا آدم ها روح میبینن، جن میبینن، نمیدونم چی میبینن. شاید اینا همه نشانه هایی اینه که ما شاید یه موقعی انسان ها یه سری چیزا رو میدیدن، یه سری چیزا رو حس میکردن، میدونی؟
آره.
این چشم سوم که میگن این بالا هست، شاید واقعا موقعی وجود داشته، میدونی؟
ما الان عادت کردیم به نبودنش.
آره واقعا امکانش
هست. الان هم اگه ببینی هم مثلا فکرم خیلی هم دور نیست، چون همه هر چی پیرزن پیرمرد دور و بعد ببینیم یه روزی روح و جن دیدم ما دیگه.
آره
فکر کنم همینه. آره ولی جالبه،
تئوری جالبه.
خب فیلم شماره 10 من اسمش هست The Man in the High Castle. مال آمازون. کی دیده؟
من
این دهایی که اصلا مال آمازون ریدلی اسکات تهیه کننده شه. خیلی underrated، یعنی واقعا من تعجب میکنم چرا این سریالو خیلی ها ندیدن. اول یه چیز جالب بهتون بگم، یه زمانی تو آمریکا یه اتفاقی افتاد، یه سری بیلبورد ها و اینا همش پرچم آمریکا شده بود، به جای اون 50 چند تا ستاره یه دونه سواستیکای نازی ها بود.
آره.
بعد همه زده بودن، بعد چیز بود زیرش نمیشه بود The Man in the High Castle. بعد همه مثلا فکر کن تایم سکویر اون وسطش یه مثلا پرچم آمریکا با سواستیکا بود، بعد همه مثلا قاطی کرده بودن که یعنی چینا آخر فهمیدن یه سریال آمازونه. این سریال آمازون alternative history، یعنی برمیگرده تو تاریخ، میگه اگه یه اتفاقی که الان تو تاریخ ما یه جوری اتفاق افتاده یه چیز دیگه میشد، جهان حالا چه شکلی بود. بعد اون اتفاق برنده شدن نازی ها توی جنگ جهانی دومه، یعنی این سریال میگه اگه تو جنگ جهانی دوم نازی ها برنده میشدن و آمریکا رو، نصف آمریکا رو میگرفتن، ژاپنی ها هم از اون ور نصف دیگرش رو میگرفتن، الان آمریکا چه شکلی میبود. و کل داستان تو یه همچین آمریکایی اتفاق میفته و خیلی میگم این کانسپت کلا اولا خیلی جذابه و اینکه خیلی خوبم، خیلی هم خوب ساختنش. یعنی تصوری که اون تصویرسازی که کردن از مردم آمریکا بعد مثلا 20 سال که همشون مجبورن نازی هن دیگه، یعنی همه تو مدارس دارن مثلا ارزش های نازی های آلمان داره بهشون آموزش داده میشه، بعد به شدت همشون تحت فشار ایدئولوژیکن، یعنی هر کسی بر ضد مثلا ارزش‌های نازی حرف بزنه سریع ترور اعدام تمام میشه میره، بعد یهودی‌ها رو همه رو دارن پیدا میکنن میکشن، میدونی؟ یعنی همه اون اتفاق‌هایی که توی آلمان نازی افتاده هنها ادامه‌شو داری میبینی، در حالی که سازماندهی شده و چیز دیگه میدونی. بعد یه سری فیلم پیدا میشه، اینا تو همه شروع سریاله، یعنی چیزی رو لو نمیدم. یه سری فیلم پیدا میشه از جهان ما تو سریال، یعنی سری فیلم های 8 میلیمتریه که نشون میده آلمان ها شکست میخورن. بعد این فیلم ها رو خود نازی ها توی سریال دنبالشن که این فیلم ها رو بگیرن و بسوزونن، ولی یه سری آدم ها که شورشیان دنبال اینه که همه این فیلم ها رو ببینن که بابا یه دنیایی هم وجود داره که توش آلمان ها شکست میخورن. دقیقاً، یعنی کانسپت جهان های موازی رو چیز میکنه، ولی حالا تو این سریال این شورشی ها دنبال اینن که این راه جهان ها رو باز کنن، که این تفکر این که بابا ما حالا باختیم جنگ جهانی دوم، ولی توی جهان‌هایی هم وجود داره که برنده شدیم، میدونی؟ و بعد حالا دارن اینجوری مبارزه میکنن و خیلی جالبه، یعنی به نظرم اصلا underrated سریال از این لحاظ که خیلی کم دیدن.
ولی دیدی آدم سریال های underrated رو خیلی دوست داره چون خودش فهمیده چقدر. منم دارم یکی از اونا.
خب بریم شماره 9.
خب من باشو کنم؟
بله.
اوکی. حالا من یه پزشکی میخواستم بذارم وسط چون ژانر پزشکی دوست دارم. دکتر هاوس رو گذاشتم. تا 2012 بود. دکتر هاوس هم خب یه دکتر خیلی نابغه است، ولی به تمام معنا عوضیه، یعنی اصلا از شخصیت، یعنی یه عوضی دوست داشتنیه قشنگ. مثلا خیلی باهوشه، بعد اصلا یه چیزای عجیب غریب به ذهنش میرسه که تو میگی این چطوری تونست اینو حل کنه، ولی اصلا خجالت نمیکشه از هر روشی، از هر کاری استفاده کنه، کامنت های مثلا نابجا میده، کلا یعنی آدم خیلی عسولیه به بالا. ولی داستانش خیلی جالبه دیگه، هر اپیزودم تو قشنگ درگیر یه معمایی که حالا این یعنی توی تیم شناختن بیماری هاست بکنم، گروهی که داره.
آره، بیماری هایی که شناختشون در حالت عادی سخته، یعنی اگه مثلا نتونن در حالت عادی تشخیص بدن میفرستن پیش اینا.
دقیقاً میفرستنش پیش دکتر هاوس. بعد دیگه داستانش خیلی جالبن و اینکه این چجوری حالا همه چی رو حل میکنه، دقیقاً یه حس شرلاک هومزی هم بهتون میده. و اینکه من خیلی دکتر هاوس رو دوست دارم، فقط یه موضوعی نمیدونم چرا سیزن اول اصلا رنگ‌آمیزی دوربین اصلا یه آشغالیه، ولی سیزن دو به بعد
شاید امکانات نداشتن اون موقع.
شاید آره، چون از 2004 شروع شده.
ببین اینو تو خیلی از سریالا می‌بینی، مثلا همین دمن این هایی که اصلا جلوه‌ای ویژه سیزن 1ش خیلی تعریفی نداره، بعضی جاش واقعا بعدی هم هست.
برای اینکه خرج نمی‌کنن
همون دیگه، نمی‌دونن کانسپت چقدر جواب میده، زیاد پول نمی‌ریز، مثلا میگن آقا یه سیزن رو 60 میلیون دلار ببند مثلا میگم. ولی وقتی جواب بده، خود گیم اف ترونز هم این اتفاق افتاد دیگه، خرج کردن سیزن‌های آخر فقط اینجوری، چون دیگه میدونستن هر چی بسازن جواب میده.
یه سری سریال هم سیزنای یکیشون چیز میکنن، مثلا یا خشونت خیلی بالایی دارن یا چه میدونم مثلا سکس خیلی بالایی توی فیلمشون دارن که بیننده رو جذب کنن، حالا میری جلوتر این کم میشه.
آره دیگه، این طرفنده بازاریه. ببین هاوس یکی از اون سریالایی که اصلا خط داستانیش برای من مهم نبود، فقط به خاطر کاراکتر من میدیدم، یعنی انقدر این کاراکتر هاوس جالب و دوست داشتنی بود، من اصلا برام مهم نبود که مثلا این مریضه خوب میشه نمیشه،
مرد نمرد،
چون هر اپیزود یه مریضی هست که میاد یه مشکلی داره، بعد تشخیص میدن تشخیص اشتباهه، بعد تشخیص دومیه رو بعد من پیدا کنم میفهمن درسته. کل ساختار قسمت های سریال
همینه. آره، یعنی ولی شخصیت های تو تیمش هم باحالن، یعنی آره در مقابلش چیکار میکنن هم جالبه. اون دوستش هم بامزه است، اسمش رو یادم نیست حالا چی بود،
اون سرطان چیز میکنه.
آره
اون متخصص بود،
هر چی اون اصلا عوضیه، اون اصلا نایس و مهربونه،
نایس و مهربونه. بعد این هاوس هم امیرحسین داره خودش رو نشون میده. هاوس هم ببین قشنگ نامردی بعضی وقتا اینو اذیت میکنه، ولی این اصلا همیشه دوسته میمونه، راست میگی مثل من و تو.
بعد وقتی میبینی
آره اینطوری کار میکنی، مکمل همیشه مکمل ها خوب
آره کار پیش میره.
آره هاوس ام دی اگه شما نکنم اسم رسمیش. آره اینو واقعا پیشنهاد میکنم اونایی که حوصله دارن 6-7 سیزن سریال پزشکی ببینن، ولی میگم اصلا پزشکیش اینو مهم نیست، مهم واقعا اون کاراکتره اینقدر جذابه.
دقیقا.
اپیزود مورد علاقه داری ازش؟
اپیزود ببین اون اپیزود چیزش بود که یادش نمیاد توی تصادف بوده که چی شده، که هی برمیگره تو اتوبوس، هی چیز میشه، اونو خیلی دوست داشتم. دیگه هم چی و کدوم ها رو دوست داشتم.
یه سری اپیزوداش تو ذهن هاوسه. یعنی جالبه. آره، فیلم چیز میشه، فیلم اول شخص میشه، تو ذهن این آدمه رو داری، تو کل چیز میبینی. مثلا اون اپیزودی که حالا یه خورده اسپویله ولی بی خیال چیزه، اون اپیزودی که شلیک میخوره، شلیک میشه بهش، تیر میخوره.
آره آره آره.
بعد تو میبینی این تیر میخوره و بعد میرن توی آی سی یو و حالش چیز میشه و اینا. بعد کل سریال توهمیه، کل اپیزود. بعد آخرش برمیگرد به اون لحظه که تیر خورده و اینا. یعنی خیلی جالبه، انگار کل اپیزود تو اون لحظه که این دارن اینو میبرن تیر خورده. آره خیلی جالبه. و اون اپیزودش هم که شروع میشه این تو تیمارستانه، رو من اون اپیزود رو خیلی دوست دارم.
آه یه چیزا یادم، اون سیزن 6 فکر کنم میخواست امتحان کنه که مرگ چه حسی داره. خودشو اصلا عالی بود، امیزینگ. اون خیلی خوب بود.
شبنم
نوبتت.
شماره 9 من یک کمدی دراماست، Orange is the New Black. دیدید؟
آره خیلی خوبه.
اون که داستانش هم مثل که از یه مموار نوشته شده. یعنی آره، یه نفر خانم اسمش پیر اونا پایپر
آه
همون اسمش پایپره. اصلیش هم پایپره. آره
آره.
که ولی اسمش این بوده انگار یک سال در زندان زنان، همچین چیز اسم مموار بوده.
بعد از روش 7 سیزن سریال ساخته.
حالا خب کاراکترای رو خب جدید اضافه کردن طبیعتاً. 7 سیزن، حالا نمیدونم بازم سیزن جدید داره یا نه.
تموم شد. بس.
تموم شد.
من سیزن
فکر کنم تموم شد.
آره من خودم هنوز کاملش نکردم، تا سیزن 5ش رو دیدم. و خب
خیلی ولی خوبه،
جالبه دیگه. آره حالا من که خودم کلن بیشتر ژانری که نگاه میکنم حالا یا ساسپنس و ترسناک و ایناست، ولی اینم خیلی برام جالبه این که داستاناش بکن فورتیشه.
داستانه که چی شد که اینا افتادن زندان، برام خیلی جالبه.
آره و بعد کاراکتراش، ولی اینجوری بودش که بعضی کاراکترها من انقدر باهاشون کانکت کرده بودم که مثلا وقتی مرد اصلا دیگه آره دیگه نمیخوام ببینم. خیلی اون برام جالب.
من ردم خیلی دوست دارم. ردو توش خیلی
آره خیلی دقیقاً
با سوفیا
همون راشنه.
آره راشنه. آره
آها می‌خواستم بگم اون که آشپزخونه راستشه.
آره آره
خیلی اونو من دوست دارم. آره من فلش بک‌هاشو دوست دارم. یه خورده شبیه لاسته، یه سری آدم اون تو جزیره گیر افتادن، بعد تو فلش بک ها میفهمی که هر کدوم از اینا کیان و مشکلشون چیه،
داستانی دارن.
اینم یه سری آدم توی زندان زنانن، بعد تو گذشتهشون بعد غم واقعا غم میباره از اون فلش بک ها که چرا هر کدوم از اینا افتادن تو زندان.
یه سریشون مثلا بی دلیل افتادن بدبخت.
آفرین. بی دلیل که خیلی وقتا میبینی به خاطر مرد توی زندگیشون بوده که اینا الان تو زندانن. و خیلی جالبه توی آمار هم نگاه میکنی، خیلی از زندانای زن، مثلا تو آمریکا من اینو خوندم، خیلی از زندانیای زن به خاطر یک مردی تو زندگیشون وارد دنیا، یه اتفاقی افتاده که اینا الان تو زندانن.
او خیلی جالبه. بعد اینکه توی زندان دیدی چند گروهن، مثلا مکزیکنا برای خودشونن، بلک ها برای خودشون، سفیدا برای خودشونن. بعد یه پالیتیکس عجیبی هم بین ایناست، مثلا یه سری کلا دراگ زندان دستشونه، یه سری آشپزونه. جالبه.
چیز هم خیلی خوب، نیکی همون موفر، نیکی بود اسمش. آره. موفر بابای من عاشقه. آره. بابا خیلی خوبه،
هم که ادیکتد.
آره آره
خیلی جالبه، من دوست داشتم سریالشو. ولی یه سیزنش دیگه خیلی یکم اون سیزنی بود که همش داستان اعتصاب توی زندان بود. اون دیگه یکم
فکرم ندیدم اونو. من فکرم تا 3 یا 4 دیدم، یادم نیستش که.
آره اون سیزنش یکم دیگه میره روی اعصاب. آره ولی قبلش خب خیلی جالبه. بعد ولی احساس میکنم توی Orange is the New Black توی اون چند تا سیزن اولش اون شخصیت های کلیدی رو میاد پریزنت میکنه، دیگه وقتی میره به آخراش یکم کوالیتی میاد پایین. ولی بکنم یه چیزی که باید ببینی دیگه، توی زمان وقتی که ترامپ اومد پرزیدنت شد یادته همه جا میگفتن Orange is not the new black. همه میگفتن. جالب بود. این شماره 9 من بود. امیر حسین اینو دیدی؟
بله. آره دیدم، ولی یه مشکلی که باش دارم اینه که شوخی هاشونو خیلی نمیفهمم بعضی وقتا.
خب اون وقت یه خورده
آره، یعنی یه جاهایی به نظرم میاد که این چیز قراره چیز خنده‌داری باشه، اما اینجوری هم من که خب حالا چیکار کنم مثلا آره مثلا هر هر اینجوری هم
به جوکایی که نمیدونستم خندیدم تو محیط کار و اینا مثلا طرف گفت آره تاکی فلان شد به ما شد من میدونم که چی میگی.
هلی که مهمونمون بود یکی از حرفای جالبی که زد همین بود، میگفت اول که مهاجرت میکنی یکی از بزرگترین مشکلایی که داری همین شوخی هاست که نمیفهمی. آره. نه اونا شوخی تو رو میفهمن نه تو مدل شوخی های اونا رو میفهمی.
دقیقا. آره مثلا که به ما اگه ایکیوسان خب ها میخندیم دیگه. حالا اینجا چی بگم به تو که تو
فقط به اولای مهاجرت هست، به خاطر که هرچی بگذره تو ممکنه حالا شوخی اونا رو بفهمی، ولی اونا شوخی تو رو ممکنه حالا اصلا نفهمن، چون از فرهنگت میاد دیگه، هیچ وقت نمیفهمن.
یه کالچر رفرنس ها، یا شاید بعضی وقتا مثلا یه کیس دادگاهی معروف اینجا، خب تو چه میدونی اینجا چه خبره؟
آره
مثلا میگه آره این شد خب شد من نمیدونم چی کارش
مثلا.
بعضی وقتا حالا من مثلا چون خیلی گفتم هی میرم در حال تحقیقم ببینم چی بشه. آره دقیقاً یه سرچ انجین هم. بعد مثلا یه روز یکی به من میگه مثلا چند وقت پیش تو کار گفت شوهر من از سروایورای مثلا فلان اتفاقه. منم دیگه نمیتونستم حالا بشکم خب میشه بیشتر بگی چی کی بوده. حالا اومدم خونه هر کاری که هم نتونستم پیداش کنم. یعنی آره با خود نتونستم، فقط یادم که مثلا یه ایست ونکوور مثلا توش بود نتونستم پیداش کنم و این همینطور رفته رو مخم الان یه سال دارم بوده.
آره از اینا که زیاد من دارم و سکوت میکنم دیگه بعضی وقتا که نمیدونم داره به چی اشاره میکنه.
بریم سریال 9 من. یه سریال دارم که فقط اپیزود یکش توی 10 تامه احتمالا الان میتونی حدس بزنی. ترو دیتکتیو. آره
فقط
سیزن یکش. آره تو دیتکتیو فقط سیزن یکش، بقیهشو اصلا من ساپورت نمیکنم برای 10 تا برتر، ولی سیزن یکش شماره 9.
خب اون چون مینی سریاله، یعنی آرکیمش میگن انتولوژیه، یعنی هر سیزنش یه داستان جدید و شخصیت‌های جدیده. واسه همین آره میشه یه سیزنشو انتخاب کرد.
آره من سیزن یکش رو آوردم به خاطر شخصیت پردازی عجیب غریب، یعنی آدم اینقدر اون کاراکتر متیو مکانه اینقدر شخصیتش درست بود که تو کاملا میفهمیدیش این الان چرا داره این کارو میکنه، این چرا این اتفاق براش افتاد. بعد اول تا آخر اتفاقی که برام کاراکتر میفته سرشار از یه یأسای فلسفی عجیب غریبی که کاراکتره اصلا منتالی ریخته به هم، حالا باعث شده که اینجوری کنه اینجوری کنه اینجوری کنه این بشه این بشه این بشه. برای این چیزا و این پیچیدگی‌های شخصیتیش خیلی دوستش داشتم. بعد تویستای عجیب غریبی که تو شخصیت یارو اتفاق میفته این باعث شد که بشه شماره 9 من.
دوست دارم من اینجور سریالا رو.
آره
کلا بادی کاپ مووی بهش بادی کاپ یار رو دوست دارم، اینا که دو تا پلیسن همکارن، دو تا شخصیت کاملا متفاوت ولی یه مأموریت اینا رو با هم نزدیک میکنه.
آره. منم یکی از اینا دارم تو لیستم. تو بعدیمه
تریدیتیتیو و سیزن 3ش هم خوبه اگه نهیدی ببینیم.
نهیدم سیزن 2ش بود مارشال علی اومد.
نه اون 3شه. 2ش مزخرفه. 2شو میتونی سکیپ کنین اصلا.
اوکی 2شو بسکیپ یک و بسه.
خب شماره 9 من سریال A Series of Unfortunate Events.
خیلی تو ونکوور پر شده اتفاقا.
آره یه چیز جالبی بهت بگم، 70% سریالای آمریکایی توی تورنتو یا ونکوور داره فیلم برداری میشه.
آره چون دیگه بعدم کمتر آدم میاد دور و بر.
آره بعد جالبه بگو توی تورنتو که راه میری یه سری خیابونا رو می‌بینی کلاً ظاهر کوچه رو عوض کردن، شبیه نیویورکش کردن. بعد دارن سریال مثلا سوتس و فیلم برداری میکنن. بقیش هم بازی تریلراشون چیده شده اونجا.
مثلا یه مارکای نیویورک کب زده بودن به یه سری ماشین که مثلا اینجا نیویورکه. خیلی خوب بود. بعد هی به اون گفتن خب برو الان از اینجا رد شو.
آره خیلی جالب. من تو ونکوور زیاد دیدم که فیلم برده میکنم. بعد خیلی جالبه که مثلا اون کسی که ایستاده حالا کارگردانه با مردم هم قشن کامیونیکیت میکنه، یعنی الان این کارو کنی اون کارو کنی، بعضی هم ایستادن شرکت میکنن.
آره.
جالبه این ونکوور فکر کنم به جای سان فرانسیسکو استفاده میشه خیلی وقتا، یا LA نمیدونم.
آره آره، فکر کنم
همین دوتا. ببین همونه، هم فکر کنم چون قسمت های جنگل و اینا مثلا مثل کوست آف اورگان و اینجور چیزا. چون من اخیرا یه سریال که حالا تو لیستم داشتم نگاه میکردم، بعد اینا تو جنگل بودن و یه جای خیلی ریموت، بعد دوستم گفت چقدر اینجا خوشگله، چقدر قشنگه، کجا؟ بعد هم نگاه کردم مثلا 2 ساعت 1 ساعت و نیم تا ونکوور، یعنی خیلی فضای ریموت با دم
لیک
و یا مثلا همون سریال، اوه ببین سریاله الان یادم افتاد،
دل نداده بودی
خیلی داشته، البته سریال نیست این، ببخشید از فیلمه، ولی فیلمی که چند تا چیزا چی بود؟ توایلایت. مثلا توایلایت خیلی جاهاش توی همینجا بی سی پر شده، اون جنگل های بزرگش.
پسر اسمش چی بود؟
جیکوب.
یه اینترویو با جیلو دیدم ازش، خیلی خوب بود، بامزه
بود.
آره این چیزه لوگن هم فکر کنم تو بی سی بود، تیکه های جنگلی شده.
خیلی از فیلم ها اصلا رونننت هم اونجا بود.
آره.
خیلی از فیلم ها آره. رونننت توی چیز بود، آلبرتا بود.
آره
ولی میگم این ولی خود کانادایی ها ولی خیلی به عجیب باشه، مثلا فیلم رو دارم میبینم مثلا یا اون پارک معروفه ونکوور مثلا تو سان فرانسیسکو فیلم، ولی مثلا داره پارک محلشون رو توش میبینه، برای اونا باید خیلی عجیب باشه همچین صحنه یا دیدن.
آره کلی هم بیزنس میاره برای مغازه‌هایی که تو فیلم‌ها بودن دیگه، مثلا میگن فلان تو فلان فیلم بوده. و خیلی جالبه که یه فکر کنم اکانت توییتر هست اسمش هست YVR Shoots، و هر روز میگه که کجا دارن فیلم برداری میکنن تو شهر. آره و ما یکی دوستان بود پایه بودا، یعنی میرم هر روز
جدا.
آره و میگم مثلا یک ساعت فیلم برداری میکنن، نه مثلا یه ساعت دو ساعت فیلم میکنن، یه آنتراکی هست، بعضی وقت میام با فنا صحبت میکنم. بعد سریال فلش بکنم با اون مثلا یه سری عکس گرفته بود با بازیگرش، خلاصه هست دیگه اگه فنم باشی میتونی یه جوری پیدا راه پیدا کنی به بازیگر.
چی شد رسیدیم به اینجا؟
نمیدونم از این که
ها سریاله رو من گفتم A series of unfortunate events یا همون سلسله وقایع ناگوار. یه سری کتاب عشان من بچه بودم با اینا بزرگ شدم خیلی دوستشون دارم، اسمش بود سلسله وقایع ناگوار لیمونی اسنیکت. بعد اینا ببین همیشه میگم من راجع به این سری کتاب میگم اشتباهی اینو میذارن تو بخش کودکان، واقعا برای بزرگسالان آره، اینقدر داستانش جذابه.
آره آره
بعد
دارکم هست یکم بنظرم.
آره یه سه تا یتیمن به همینجور بدبختی سر اینا میاد، یعنی
دقیقاً از زمین
خیلی قصه کودکان جذابه.
آها راجع به چی صحبت میکنیم قبلا همین رسن که وز اندرسون و فقط مثل وز اندرسون وز اندرسون میتونه بسازه، حرفمون اشتباه بود چون این سریال دقیقاً آورده سبک فیلم‌های وس اندرسون رو آوردن سریال ساختن.
آبا ببینم.
برای همین آره تو فکر کنم خوشت بیاد. خیلی کوئرکی و بامزه است یعنی، و در این حال که خیلی اتفاقات غمناک و عجیب غریب و ناراحت کننده است. میگم این به وجد اومدم فهمیدم نتفلیکس داره سریالش رو می‌سازه و خیلی هم پیگیره داستانش چون بودم با سریالش خیلی حال کردم.
آره
حالا ولی پیشنهاد میکنم حتما کتابش رو بخونه کسی که میخواد سریال ببینه.
اون پسرم که تو How I Met Your Mother بود نقش بده فیلمو داره دیگه، اسمش
آره نیل پاتریک هریس. خب یاسی شماره 8 رسیدیم.
اوکی این یکی از ایناست که خیلی ها شاید نشناسن، بعد من خیلی دوستش دارم، اصلا اینکه دوستام هم بهم پیشنهاد داده بود نگاه کنم. اسمش هست The Killing، نمیدونم دیدین یا نه. جنایی
من ندیدم ولی میدونم چی، یعنی خیلی راجبش شنیدم.
خیلی خوبه، یعنی اصلا تو تا آخرین هر سیزن داستان یه جرمه، بعد تا آخرین اپیزود تو اصلا نمیتونی حدس بزنی کیه، اینقدر تو رو میپیچونه.
من بعد ببینم.
آره تو فکر کنم خیلی دوست داری.
بعد معماییه.
آره بعد شخصیتاشون هم دو تا دوباره همون چیز دیگه، کاپایی که با هم خوب میکس شدن. یه خانومه هست، یه آقا هم هست، اسمش فکر کنم اینجا نوشته بودم اگه یادم بیاد. حالا بعد پیدا می‌کنم بهتون میگم. پسره خیلی خوبه با این دختر میکسشون، یعنی چیز خیلی عالی شده. پسر مثلا این فاز بیخیال و کول و مثلا رفری و اینا، و دختر مثلا یه مادر رنج دیده داغون مثلا اینطوری، و میکسه خیلی خوبی شده. بعد معمایی هم هست شدید، اتفاقا اینم فکرم سیاتل پر شده، خیلی صحنه خاکستری و رنگای مثلا چی مهالود و این حرف. خیلی من دوستش دارم The Killingو، ولی 4 سیزن هم بیشتر نیست، همش هم تموم شده و خیلی هم خوبه اگه ندیدید.
ولی هر سیزن گفتی یک داستانه با همین کاراکترا، یه قتل جدید.
آره یه قتل جدید.
این همونیه که سیزن یکش یکی از تو زندان داشت چیز میکرد. نه اون نه این فکر کنم یه سریالی بود که یه خلافکاری از زندان یه سری داشتن کپی میکردن، بعد این بهشون خط میداد که کوین بیکن بازی کرده بود. کلن دارم یه چیز دیگر رو این اشتباه میگیرم.
نه این فکرم تو زندان نبود. این توشی میشه که دختر، یه دختری کشته شده اولین اپیزود، اولین سیزن، و میخوام ببینن که کیه.
خیلی خوب. شبنم
شماره 8 من یه سریال ترسناکه، هارر.
من برم.
آره من هارر خیلی دوست دارم، زیاد نگاه میکنم. اسمش هست The Haunting of Hill House.
Yes.
منم دیدی؟
باورت نمیشه شماره چند منه. حالا میرسیم بهش.
واقعا دوست داریم.
ببین من کلا فیلم ترسناک ببین یا چیز نیستم خیلی، یعنی مثلا فن فیلم ترسناک و اینا نیستم.
من هم.
ولی اگه فیلم ترسناکی باشه که غیر از هیجانات لحظه‌ای چیزی برای ارائه داشته باشه میپرستمش.
می‌دونی؟
من زیاد میبینم، یعنی فیلم ترسناک، بیشتر فیلم های ترسناک که مگر اینکه مثلا خیلی دیگه ریویوهاش داغون باشه نمیبینم. بعد اینو خیلی دوست داشتم، 2018 اومده، فعلا هم یه سیزن داره، ولی 2020 قرار سیزن دوش بیاد. البته سیزن دو انگار یه داستان دیگه است. بعد این یه سریال سوپرنچرال هارره که راجب یه خانواده یعنی که 5 خواهر برادرن. بعد سریال خیلی بین دوتا زمان موازی پیش میره، هی بچگیشون نشون میده، بزرگیشون نشون میده، و یه جورایی هم فکر کنم توی قسمت اول دومیناشه که یکی از اون 5 سیبلینگ خودشو میکشه به خاطر اون حالا روحایی که تو خونه بودن، و داستان از اونجا هی بیشتر باز میشه. ولی این سریالو خیلی ها ریکامند کرده بودن، دوستایی حتی کانادایی میگفتن که خیلی خوبه اگه دوستایی، ولی آخرش خیلی ناامید کننده به نظر من تموم شد.
اسپویل نکن.
نه اسپویل نمی کنم، ولی آخرش به نظر من چیز خیلی پلات بهتری باشه.
اون داداش خیلی گوگولی، من اونو خیلی دوست داشتم.
یکی از دو قلوها.
آره.
خیلی غمگین بود زندگی اون.
آره دقیقاً.
آره جالب بود
هم خیلی دردناک،
ولی مثلا خیلی خوب داستانش. حالا اون قسمت ترسناک هست، ولی اون چالنجایی که هر کدوم از اون فردا هم تو زندگیشون دارن. بعد اون یه چیزی هست که از یه طرف همه رو به هم وصل می‌کنه، از یه طرف باعث یه شکاف بینشونه که اینم باز یکی از بخشای داستانه. جالب، اگه ترسناک دوست دارید. بعد بعضی صحنه هاش هست که واقعا ترسناکه، ولی استوریش بیش از اون صحنه های ترسناکه. این جالب دقیقا بود.
میگم یه چیز خاصی که این سریال داره، اکثر فیلم های ترسناک صرفا وجود دارن که احساسات لحظه، یعنی این اون ببخشی هیجانات لحظه ایجاد کنن، یعنی فقط تو رو بترسونه یا مثلا دلهوره به بیاره و دلت بیاره، میدونی؟
آره.
ولی این سریال بود احساساتیش به شدت قوی تر از اصلا اون هیجاناتشه. آره. و داستان خوب داره، یعنی اصلا جوری که این داستانه روایت میشه، ببین 99% فیلم های ترسناک داستانشون چیه؟ یه خونه عجیب غریبیه، یه سری یه خانواده ای میرن تو این خونه، بعد یه سری روح تو اون خونه هستش، بعد میفهمی که سالها قبلیه خانواده ای تو این خونه زندگی میکردن، بابای خانواده دیوونه میشه، میزنه همه رو به بدترین شکل ممکن میکشه، بعد حالا اون روح اون خانواده از هر کی که میاد تو این خانواده تو این خونه زندگی کنه داره انتقام میگیره. خب
تاریخ فیلم های ترسناک پشت
خدای 99% فیلم های ترسناک همینه. ولی این فیلم حالا اومده داره بعد اون 20 سال بعد اون اتفاقی که این خانواده از اون خونه اومدن بیرون رو بتونشون میده، و حالا فلش بک هم میزنه به اون موقع. ولی این تأثیری که روح و روان اینا گذاشته، خط زندگی هر کنون از اینا بعد اون اتفاقه به کجا رسیده و بعد نزدیک شدنشون به هم، دور شدنشون به هم، و اصلا خوش ساخت، یعنی جوری که صحنه ها رو اینا اپیزود 6 سکانس پلان میره، یعنی یه کاری میکنه عجیب غریب. بعد تو میگم اصلا یادت میره که داری فیلم ترسو میبینی، یعنی من بیشتر از اینکه بترسم تو این فیلم اشک ریختم تو دیدن این سریال. میدونی
یه چیز جالب دیگه هم که هست، حالا اسپویلر نمیخوام باشه، ولی خیلی از فورسایی که حالا داره روی روح و روان اون آدمای خونه کار میکنه، حتی فورسای منفی نیستن، برخلاف خیلی فیلمای ترسناک که همیشه مثلا اون روح اون آدم دیوونه یا اون زنی که بچهشو کشتن میخواد انتقام بگیره اونجا داره کار میکنه، اینجا خیلی از اون روحای مثبتن، ولی اینجا دارن در واقع با زندگی اینا بازی میکنن، اونش خیلی جالبه. صحنه‌های ترسناکش هم خوبه. بعد کلاً
برای من قابل تحمل بود.
میدونی اینجا یه چیز خیلی رو مخی که هست چیه؟ وقتی میری سینما فیلم ترسناک میبینی، صحنه‌های خنده ترسناکش همه میخندن.
اینجا همینه.
بعد من هرس میخورم، میگم بابا من مدام یکم بذارید من از این صحنه لذت ببرم، میخندن. برای همین اصلا چند وقته که دیگه نمیرم از فیلم های ترسناک رو تو سینما ببینم، ترجیح میدم همینجا تو خونه چراغا رو تاریک کنم.
آره من اینو میگم، حالا شماره چندمه؟ اونجا هم بیشتر راجع بهش حرف میزنم.
خیلی
خوب، همین حسین بریم شماره 8.
شماره 8 هم فلی بگ، درست دارم تلفظ؟ فلی بگ.
فلی بگ،
آره
فلی
بگ.
مال آمازون.
آره مال آمازون. یه دونه کمدی ابزورده به نظر من، حالا به نظر بقیه کاری نمی، کمدی ابزورده که میره تو لایه‌های روانشناسی شخصیت این آدمه و بعد همه اتفاقایی که تو ابعاد مختلف زندگی یه آدم میتونه براش بیفته رو با این کاراکتر خود خانم فیبی والدر رو نمیدونم چی با اون بررسی میکنه، و هم کمدیه هم خیلی غمگینه هم خیلی پوشه، یعنی اصلا
آره
اینجوری که
دقیقا مثل فلی بگ دیگه، فکر کنم آره کیسه مثلا بی ارزش چیز اینطوری. من 3-4 اپیزودش رو دیدم و فکر کنم سیزنای 2-3 هی میره تو عمق این شخصیته. نه
آره همجوری ادامه پیدا میکنه این بلایی که داره سر روحیات این آدم میافته.
آره من یکی از دلایلی که سریال حالا میگه ابزورد، منظورم ابزورد نیستش، میگه چرا زندگی آدم شخصیت ابزورد هست، ولی پشت اون ابزورد بودن زندگی یک دلیلی هست که آخر سیزن 1 میفهمی که چرا این آدمه با چی داره کلنجار میره توی ذهنش که وضعیتش اینه که الان میبینی.
آره اون مانع ابزورد بودنش نیست که، اون یکی دلایل ابزورد بودنش هستن.
ابزورد بودن کاراکتر دیگه،
ابزورد بودن کاراکتر. آره قصه هم حالا به نوع دیگه خودشون پوچیه،
قصه منطق روایی داره. آره
قصه ابزورد هم منطق روایی داره، بعد حالا یه خود کمتر یه خود متفاوت‌تر، ولی داره. ولی میگم این بازی که با کاراکتر میکنه برای من خیلی جذاب بود که همه جایی میخندی هر همه جایی در عین این که من داشتم میخندیدم ناراحت بودم از این که دارم به این اتفاقی که برای میفته میخندم. میدونی چارلی چاپلین مثلا دستش میرفت زیر چرخ ماشین، بعد یارو داره درد میکشه اونجا، تو داری هر میخندی. همچی حالتی داشت برای من.
یکی از دلایلی که من خیلی کاراکتر رو دوست دارم اینه که خودش هم با تو داره میخنده به کارها، یعنی خودش هم شوخی بودن کار زندگی که داره رو قشنگ کاملا درک کرده.
چقدر بازیگر خوبیه.
آره
چرا
فیبی والر بریج
خودش نوشته و کارگردانی هم کرده، درسته؟
کارگردانیش فکر کنم فقط اپیزود 1ش خودش کارگردانی کرده، ولی نوشته خودش.
من اولین اپیزودی که داشتم نگاه میکردم صحنه‌های اول جورم، این امکان داره که یه مرد نوشته باشدش یا اینکه دایرکتور مرد باشه؟ آدم نه خودشه و فاز بازی
از روی نمایشنامه بود دیگه در اصل.
آره نمایشنامه خودش بود که خودش تنهایی اجرا میکنه، بعدش تبدیل به این سریاله میکنه. ولی میگم این که گفتی خیلی جالب بود یاسی که فکر کردی یک مرد نوشته، برای من واقعا اینش هم جالب بود، یعنی شوخیایی که با فمینیسم میکنه.
آره
خود این کاراکتره و خود حالا نویسنده که آره. فیبی والر بریج خیلی بامزه است، میدونی؟ آره این توهمو شاید بده که اینو مثلا یه مرد نوشته، چرا داره
آره دقیقاً بریدم تو آره.
میگه نه
مطمئنه که این یه دختر بود مثلا اینجوری بود.
خب من شماره 8 چی داری برامون؟
شماره 8 من یه سریالیه باز برای نتفلیکس به اسم مینیاک.
اه ناراحت شدم بعد بالاتر، منم دارم اینو تو لیستم.
خب حالا بهش میرسیم، ولی الان میتونی راجع بهش حرف بزنی. مینیاک مینی سریاله ادامه هم نمیدن همین. البته خیلی فنا دنبالشن که ادامه بدن، تو نمیدونی
مسخره میشه به نظرم اون ادامهش بدن.
نباید ادامه بدن. یه فیلم علمی تخیلیه، باز تو یک دنیای موازی انگار داره اتفاق میفته، تو جهان ما نیست میدونی، ولی در این حال همه چیزش برات قابل درکه، جهان شموله. در واقع فیلم، میدونی من از چیش حال میکنم، فیلمه هیچ چیزی شبیه یک فیلم اجتماعی نیست، ولی کاملا داره راجب جامعه، راجب منتال ایلنس، مریضی های روانی داره حرف میزنه، داره راجب مریض بودن اجتماع حرف میزنه. و بعد کاراکتراش خیلی جوناهیل بازی کرده و اماستون خیلی جذابن. یعنی من اصلا مهم نبود برام دیگه از یه جای بعد داستانه چی میشه، دوست داشتم همراه اینا باشم، فقط هر جا که میرن فقط با همراه اینا برم. نمیدونم، شاید به خاطر اون همزاد پنداری با اون مشکلی که اینا تو ذهنشون بودش که نمیدونی دقیقا چه اتفاقی براشون افتاده که الان این مشکل روانی رو دارن، ولی بنظرم همه آدما یک چیزی درونشون داره اذیتشون میکنه، اون باعث میشه که با این دوتا کاراکتر بتونن خیلی راحت اخت بگیرن.
حالا من سر شماره خودم از یه زاویه دیگه راجبش با
حالا آره بگو برکن. الان نمیخوای بگی؟
نه به سر جاش بگی، اما من نفریدم.
کارگردانشو من یادم سریال دیدم توییت کردم گفتم این کری فوکوناگا که اینو کارگردانی کرده رو باید بیشتر جدی بگیرن. لامصب قرار بود جیمز باند جدیدو بدن بهش ندادن، یعنی اشتباه کردن، چون به هر کار ترو دتکتیو سیزن 1 هم این کارگردانی کرده. به نظرم هر کاری که میکنه قشنگ یه چیزی داره بهش به اون کار اضافه میکنه که اصلا نمیتونی با کلام بیانش کنی. خیلی آدم با استعدادیه.
چه جالب.
جالب بود.
بله.
رسیدیم به شماره 7.
خب هفته من هست مدمن.
مدمن برای این دهه بود؟
آره تا 2015 بوده.
نه بابا من فکر می‌کنم خیلی قدیمی تره.
نه 2000 مال خب دهه 1950 ولی 60 فکر کنم، یعنی داستان شاید همون.
نه خود سریالش هم اصلا به قیاعنی حسی که بهش دارم حس نمی‌کنم 4 سال ازش گذشته، میدونی حس می‌کنم 10 سال گذشته ازش.
آره مدمن رو نوشتم. خب مدمنم که اولین فکر کنم اولین کارهای ایجنسی‌های تبلیغاتی بوده داستانش، بعد خب خیلی جالب تصویر کشیده بعد، ولی خب یه چیز بدی که داشت داستان هم خب حالا خاصیت اون موقع زمان بوده و اینا، خب خیلی خشونت علیه زنان داره، یعنی که مثلا دیگه همه مردا چیتر و متقلب و مثلا همه یه 60 تا مثلا زنای دیگه هستن on the side، بعد مثلا زنم همش داره رنج میکشه تو خونه داغون اینا. ولی خب کل داستان جالبه که یه سری خانم حالا تو این داستان بالا میان و شخصیتشون دیولوب میشه و کلن راجب اینه که این کمپانی چجوری تبلیغات میکرده و کلن داستان تبلیغات چجوری شروع شده تو این دهه 60. نه به نظرم جالب بود.
این چیزایی هم که میگی به نظرم واقعیت فضای آمریکای دهه 60 و 70 خب همونجوری بوده میدونی، یعنی دیدشون به زن و این جامعه و اینا همینجوری بوده به نظرم، یعنی حداقل چون یادم اون موقع به کریئتوراش خیلی ایراد میگرفتن، یارو میگفت خب با اینجوری بوده دیگه، ما اصلا سریالو ساختیم که بگیم اینجوری بوده.
آره
بعد خیلی از چیزایی که تو سریال میبینی همین الان هم وجود داره، منتها یه لایه رفته زیرتر، اینقدر رو نیستش.
بهشون گفته بودن سیاه نمایی داریم میکنیم.
آره سانسور. آره ولی خب
سریال خوبیه،
سریال خوبیه، من دوستش دارم.
آره من اسمشو خیلی دوست دارم، مدمن.
مدمن آره اون دان دریپر و خود شخصیتش هم که مثلا آدم خیلی اتو کشیده و جالبه، ولی میبینی که چقدر دنیاش متلاطمه در واقع.
دقیقا.
خب شماره هفته من هفته من یک سریالی هست به اسم Altered کاربون یا کاربون دیدید؟
نه.
این بر اساس یه رمانی با یه نویسنده انگلیسی ریچارد مورگن، یه سیزنش اومده تو سال 2018، حالا یه سیزن دیگه هم گفتن رینیو شده و نمیدونم دقیقا کی میاد. این یکی از این داستانای خیلی فیوچریستی که در این حال میستریه، چون که داستان کشف یه قتلیه، ولی اون شخصیتی که داره این کار انجام میده یه آدمیه که مال مثلا 300 سال پیشه، ولی چون که دنیا پیشرفت کرده با تکنولوژی جدید، مغز آدم ها رو توی یه اسلک بهش میگن میذارن، بعد میذارنش توی بدنهای مختلف،
بادی ها میگن
اسلیب، آره میذارن توی اسلیب های مختلف. حالا یه سری شخصیت ها هستن بهشون میگن آنوای، این آنوای ها جنگنده های حرفه‌ای هن، بعد دولت اینا رو درست کرده که اینا خیلی راحت میتونن تو هر جسمی که برن، اسلکشون تو هر جسمی که بره زود کنترل اون جسم رو بگیره و خیلی قوی هن. بعد خب مثل اون فیلمه چی بود؟ هانگر گیمز رو حتما دیدید دیگه.
آره
که دنیا دو قسمت شده، آدمای بالا و فقیرا، این هم تقریبا همچنین داستانی داره. یه سری آدم که بهشون میگن مت، نه اون مت شیشه ولی مت اسمشون، که اونا بالای ابرا زندگی میکنن، بعد مردم عادی و حالا فقیر و تحت ظلم و ستم دیده زمین زندگی میکنن، و خب حالا این وسط یه سری هم ربلن، یه سری میخوان این فاصله رو از بین ببرن، که داستانش جالبه که حالا تو این وسط این شخصیت اصلی داستان خواهرش که اسمش تاکاشیه، خواهرش رو مثلا 300 سال پیش ازش جدا کردن، حالا بعد از 250 سال که برمیگرده خواهرش هنوز اونجا هست و همدیگر رو پیدا میکنن.
این بازیگر اصلش هم همین پسر هست که من تو The Killing دوست داشتم، اصلش کنم جو کینامنه فکر کنم. آره.
این همونیه که توی سویساید سکواد هم بود. داره
نمیدونم اونو نایدم.
الان هم یه سریالی داره For All Mankind مال اپله، نقشه یک فضانورد بازی میکنه، اونم سریاله هم چیزه alternative history. شروعش اینجوریه که شوروی اول میرسه رو ماه، بعد
برنامه عوض میشه،
آره بعد حالا اینا فضانوردهای ناسا هن که میگن حالا چیکار کنیم اینا. خیلی باحاله. گل این سبک سریال این داستانای اینجوری دوست دارم. فیلیپ کی دیک کلی رمان نوشته مثلا رو این ژانر.
منم دوست دارم. من فیلم هایی که خیلی سوپر هیرو میشه و اینجور چیزا رو زیاد دوست ندارم، ولی اینایی که حالا
قابل قبوله
به خاطر که ببین این چیزایی که این شکلیه مثلا فیوچر دیگه، یه چیزیه که ممکنه واقعا باشه، بر همین دوستان. بعد خیلی جالبه که مثلا اینجوریه که زنداناشون مجازیه، مثلا تو اگه یه کار خلاف کنی 100 سال اون اسلکتو میذارن بیرون بدن، میدونی به 100 سال توی هیچ بادی نیستی، بعد از 100 سال برمیگردی. دقیقا این شخصیت اصلی تاکاشی هم همین جوریه، تو بچگی پدر خودشو میکشه، 50 سال اسلکشو میذارن تو زندان، بعد برمیگرده، بعد دوباره حالا یه چیزی میشه 250 سال این بار میذارنش. بر همین دو تا اسلیو هم داره، دو تا بادی داره توی فیلم.
جالبه کانسپت های اینجوری.
یه فیلم من دیدم خیلی قدیمی راجع به این موضوع، دقیقا داستانش همینه. نه اسم فیلم رو یادم میاد نه هیچی ازش.
حالا آره توی حالا یه سریال دیگه که من جلوتر هم دارم تو لیستم باز میبینیم همچین شکلای داستان. جالب.
خیلی خوب بریم براتون از هفت بگم. اون آقای استیون نایت رو یادتونه گفتم، یه سریال دیگه هست به اسم تابو.
تو فکر کنم از این آدم چهار تا سریال داری تو.
آره من خیلی دوستش دارم.
تبلیغشو دیدم و فکر کنم جالب بود.
همونه که تام هاردیه.
آره تام هاردیه. داستان از اینجا شروع میشه که تام هاردی، این قسمت یکشه دیگه، تام هاردی پدرش مرده و این الان از آفریقا یه جایی که بوده که هیچکی نمیدونه کجا بوده، یه جای عجیب غریبی، برمیگرده اینجا حالا دنبال کارهای ارث و میراث و زندگی و فلان این چیزاشه. ولی به خیلی چیزهای مختلف داره فکر میکنه، به زندگی خواهرش داره فکر میکنه، به همه این چیزها، و کاراکتره از نظر روانی با همه کاراکترهای دیگه ای که دارن در عصر اون زندگی میکنن فرق داره، و برای همین کاراکترها هیچ این جامعه کاراکترها قبول نمیکنه. و باز اینجا جالبیش اینه که کاراکتره اصلا براش مهم نیست، یعنی خودشو خیلی برتر از این جامعه میبینه به نظر من، و سعی میکنه همه مشکلا رو حل کنه، حالا به شیوه خودش که شیوه های انگلیسی نیست، شیوه های آفریقاییه.
وقتی میگه تابو منظورش این کاراکتر و کارهایی که
آره اصلا خود آدم هست، این تابوه خود آدم هست و یکی از خوش ساخت ترین مینی سریال هاییه که من دیدم و واقعا جذاب این کاراکتره، خیلی کارهایی که میکنه، رفتارهایی که داره و اون سیر داستانی که تقیم میکنه، داستانه یه داستان کامله، یعنی از صفر شروع میکنه، 7 قسمت فکر کنم، 7 قسمت بعد میرسه به یه نقطه پایانی، همه چی خیلی جمع و جور، یه داستان کامل درست که من میخکوب نشسته بودم داشتم میدیدمش.
ایوه
شماره 7 دیگه. شما چی داری؟
ایشکی ندیده فکر کنم
تبو رو؟
من ندیدم.
ببینین دیگه این چه کاریه.
خوبه
شوازیه
اصلا خوبیه این کاری که داریم میکنیم اینه که بریم سریال های جدید ببینیم.
آره.
سریال شماره 7 من The Crown.
بازم من چند تا اپیزود شو دیدم،
بازم از نتفلیکس. چقدر من فکر کنم لیستم همشون نتفلیکس.
منم نتفلیکس.
فن نتفلیکسی تو.
آخه واقعا نتفلیکس الان بهترین از لحاظ سریالایی که چیز میکنه به نظر من.
خوب شروع کرده به نظر من.
آره این بار واقعا خوب شروع کرده.
من نتفلیکس خوشحالم که اون مجموعه نارنیا رو حق ساختش رو خریده. حالا میخواد بلایی سرش بیاره دیگه.
نارنیا رو آره.
9 تا کتابه، حالا بشینه سریال بسازه 13 سال.
همجوری بزرگ میشن هنرپیشا.
آره.
سریال The Crown من اینجوری بودم که مگه میشه یه سریالی راجع به زندگی ملکه انگلیس تو بسازی و جذاب باشه؟ ولی اینقدر رفته اون
دیپ شده.
آفرین، اینقدر عمیق شده تو این زندگی خانواده سلطنتی بریتانیا و انگلیس اون موقعی که حالا از موقعی شروع میکنه که این در واقع خیلی جوونه، 20 و فکر کنم 2-3 سالشه.
آره.
و مثلا پدرش پادشاه اون موقع، از اون موقع شروع میکنه، چرچیل مثلا پیرمردی بوده دیگه و بعد چرچیل بعد اینو موقعی که در واقع این ملکه میشه بعد آماده کنه اینو، در واقع این چرچیله که آموزش میده اینو برای ملکه بودن و حکم فرمایی. میگم اینقدر باز دوباره به شخصیت پردازی، اینقدر جالب این شخصیت ها رو برای تو سه بودی و واقعی میکنه که تو دوست داری همراه بشی ببینی چی جوریه. یعنی مثلا حتی کاراکتر خواهر ملکه رو اینقدر برای تو مهم میکنه که تو میگم یه جور همزاد پنداری باز با اون آدمایی که اصلا هیچ ربطی زندگیشون به زندگیتون، یعنی در دورترین حالت ممکنن از چیزی که تو داری تجربه میکنی با عنوانی آدم تو زندگی، ولی انقدر جالب میکنه این داستان اینا رو برای تو. و از طرفی خیلی هم وفاداره به تاریخ، یعنی رفته تحقیق کرده پشت صحنه زندگی خانواده سلطنتی رو داره به تو نشون میده. البته که خود خانواده سلطنتی به شدت مخالفن، چون میگن خیلی، یعنی میگن دروغ یه سری چیزاش، ولی باز مثلا میری تحقیق میکنی میبینی عکساش هست، مثلا یه جا نشون میده برادر پادشاه یعنی عموی این ملکه‌ای که الان ما میشناسیم میره با آلمانای نازی مثلا دیدار میکنه، باشون زد و بند میکنه که نمیدونم چی چی و چی چی. بعد مثلا تو میگی وای من میشه اینا، بعد میری سرچ میکنی میبینی عکسه هست که بابا مثلا کنار عکس عموئه کنار مثلا فرماندهی نازی هستش،
فتوشاپ نیست.
ولی خب اشکال تاریخی داره دیگه، یعنی خب سندات مستندات تاریخیش همیشه محکم نیست، برای همین من این تنها ایرادی که ازش میتونستم بگیرم.
ببین بالاخره دراماتیزم کرده دیگه، یعنی آره اون مثلا وقتی ملکه رو با شوهرش مثلا تو خونهشون نشون میده که تو که نمیدونی چیا به هم گفتن که.
آره ولی تو اون تاریخی که داره نشون میده، خب یعنی سریال رو نمیتونی به عنوان مرجع تاریخی ببینی که
نه اصلا
این تایم این اتفاق افتاده.
نه میگم تلاش کرده اتفاقات و اینا همه بر اساس چیزای تاریخی باشه، یعنی مثلا سفر میکنه موقعی که فلان اتفاق افتاده ملکه تو آفریقا بوده، اینا همه چیز درسته میدونی. آره. یا مثلا همین چیزی که راجع به عموش گفتم، ولی حالا اینکه دیگه چه حرفایی زده میشه، چرچیل تو اون جلسه به اون چی گفته، اینا دیگه همش دراماتیزه است. یه اپیزودی داره چرچیل، کلن تمرکز رو چرچیل رو اون اپیزود، شخصیت چرچیل خودش خیلی جذابه تو این چیز، میدونی که نقاشی میکرده خودش.
بله بله.
یه کتاب مثلا راجع به نقاشی نوشته. بعد برای تولد 80 سالگیشه مجلس عوام میگن که یه نقاش خیلی برزنده ای رو ما استخدام کنیم، یه پورتره برای از چرچیل برای مجلس بکشه. و کل اپیزود دیالوگای این نقاش مدرنیست و چرچیل 80 ساله سنتی، یه سیاستمدار و یه هنرمند، کل اپیزود دیالوگ های بین این دوتاست. اینجوری تقابل مدرنیزم و سنت و هنر و سیاست رو تو سریاله میبینی، خیلی جالبه. و اون اصلا اون اپیزودش واقعا جذاب بود. یک صحنه دیگه که خیلی من دوست دارم تو این سریال، شما هم صحنه‌های جالب سریالایی که میگین و بگین چون اینم چیزی جذابیه. اوایل سریال میدونی که اول عموه پادشاه بوده، یعنی قرار بوده پادشاه
انصراف میده
انصراف میده و بعد این زنجیره یا اون مسیرش عوض میشه، پدر این ملکه میشه پادشاه. و بعد اینا وقتی میفهمن اینو، این غم و غصه‌ای که میفته تو دل اینا که ما بدبخت شدیم دیگه، میدونی، یعنی نشون میده که بابا اینا هیچ کدوم دلشون نمیخواد که پادشاه یا ملکه بشن و خوشحالن از اینکه زنجیره داره از اون خانواده عموه میره پایین. ولی عموه برای اینکه عاشق یک کسی بوده بتونه بره با اون ازدواج کنه، فکر میکنم به خاطر این بود که اون زنه طلاق قبلا ازدواج کرده بوده و طلاق گرفته بوده و از لحاظ قانون خانواده سلطنتی نمیتونن اینا آره. بعد این من که با اون آدم ازدواج کنه میگه اصلا من دیگه بیخیال پادشاهی میشم، میذارم میرم.
بعد این اتفاق
آفرین الان بعد نشون میده این خانواده این اینا اصلا بعدشون میاد دیگه از اون عموه که همچین کاریو کرده، میدونی، میگه تو ما رو بدبخت کردی. این دختر من رو بابای این ملکه میگه، میگه تو دختر من رو بدبخت کردی. این الان میشه نیکس آف کین، این میشه رئیس چیز میام رئیس چون
ملکه
میدونی. خیلی برای من این بود قضیه جالب بود و الان مثلا میفهمم که چرا این هریه گذاشته داره میره، میدونی،
همین کارو کرد.
گفتم ما که نمیره اساسا،
اونم رفته با یک کسی که قبلا ازدواج کرده و الان هم که دیگه بار بندی رو بس داره میاد کانادا. یه موقع دیدی همسایه‌ام الان داره میاد کانادا، ولی یه بودی هستش که معلوم نیست، مردم زیاد خوشحال نیستن چون گفتن کی قراره هزینه های سکیوریتی این دوتا رو پرداخت کنه. مردم کانادا نمیخوان از پول مالیاتشون این
بره. ما مثلا هست دیگه.
اوکی یاسی
خب
شماره 6.
منم 6. اوکی این یکی از شادام The Marvelous Mrs. Maisel. من خیلی دوستش دارم، سریال خیلی باحالیه. اینم فکر کنم تو دهه 60 میلادیه. بعد همه چی خیلی رنگیه، خیلی تصویرها خیلی خوشگله. بعد خود دخترم یه شخصیت خیلی پر انرژی و شیطونی داره، بعد میخواد کمدین شه تو اون دوره که حالا مثلا خانوماش از نمایشون تو خونه بودن، مثلا اولین جابی که میخواد بگیره مامانش میگه من چی براتو کم گذاشتم، مثلا چرا میخوای بری جاب بگیری فلان اینا. بعد خیلی جالب داستانش و موضوع یه همین خانومه است که میخواد کامیدین شه با یکی با یه خانومه دیگه ای که چیز میشه، اون میشه در واقع مدیرش میخواد بشه. بعد یه طبعا کاپلینگ خیلی خوبی هم هست، یعنی دو تا شخصیت خیلی با هم خوب جور شدن. بعد هم این که همین اکسپریانساش خیلی جالبه تو اون دهه و اینکه حالا این چجوری با هر کنون از این چالش هایی که جلوش قرار میگیره چجوری کنار میاد. بعد ولی جالبه که حالا اشاره میکنه به اینکه اون دوره چقدر داغون بوده و اینا، ولی نحوهی که این دختره با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنه خیلی پازیتیو تره، یعنی تو احساس خوبی داری از اینکه اینو نگاه میکنی، احساس نمیکنی چقدر رقت و بدبختی بود. اینش خوبه.
اینو من خیلی تعریف شدم، ولی از اوناست که هنوز نرفتم سراغش ولی باید برم
توی تو دو لیسته.
آره کریتورش هم همون مال گیلمور گرلز، نمیدونم اگه دیده، یعنی فکر کنم دخترها خیلی گیلمور دوست دارن ولی همونه. ولی خب این دفعه نظرم شخصیتاشون طوری نیستن که فقط تارگت دخترها باشن یا خانوما باشن، خیلی عام پسنده.
آره فکر کنم گولدن گلوب هم برنده شد دختر به خاطر این نقشه،
خیلی خوب بازی
خودش میکنه. سریالش هم همیشه کاندید هر سال از وقتی اومده.
آره نه خیلی خوب.
آره فکر کنم اگه اشتباه نکنم راجع به اولین کمدی استنداپ کمدی زنه در واقع.
آره فیکشن، یعنی واقعیت نداره شخصیت،
تخیلیه ولی
آره خیلی باحاله، من خیلی دوست داشتم، خیلی پر انرژی و اصلا همیشه هپی وقتی نگاهش میکنی داستانش.
آره اینو بعد ببینم حتما. شبنم
خب شماره 6 من دوباره سریال فکر میکنم حالا میگه پیریه دراما ولی نمیدونم چی میشه، ولی
درام تاریخی.
اوکی آره. حالا داستانش داستان واقعی نیست، ولی یکی از شخصیت ها که یک رئیس پلیسه، اون یه شخصیت واقعی بوده، داره داستان 1890 نیویورک رو نشون میده. یه سریال جنایی خیلی هیجان داره. داستانش یک دکتر،
اسمشو گفتی؟
نه
اسمشو نگفتم، انقدر هیجان زده شدم. اسمش هست The Alienist. دیدی؟
نه اصلا نشنیدم.
دو اپیزود دیدم،
یه دونه
بقیهشو نتونستم دانلود کنم، یادمه.
خیلی من دوست داشتم. یه سیزن فعلا اومده ازش. بعد داستانش یه دکتر روانشناسیه که این میاد پرونده های قتل رو از دیدگاه روانشناسی نگاه میکنه به اون مجرما. و یه آقای دیگه هست، یکی از شخصیت های دیگه، حالا چون اون موقع ها نمیدونم عکسم بوده ولی نمیدونم چجوری بوده، شاید هم عکس نبوده، اون صحنه قتل رو نقاشی میکنه. خب بعد این صحنه ها خب خیلی بعضیش خیلی فجیه، آره، قتل هایی که اتفاق میفته و اینا با هم کار میکنن. یه شخصیت دیگه هم داره، دختر اسمش چیه؟ دکورا فنینگ فکر کنم، اونم یه حالت کمک پلیسه، اسیستنت پلیسه که بهشون کمک میکنه. بعد داستانش، فضاش خیلی دارکه، یه چیز یکم منو یاد اولیور تویست و اینا مینداخت وقتی میدیدم. و خب داستانش خیلی جالبه، همین که اون پرونده های قتل، همین که اصلا نمیدونی چه اتفاقی میفته. مثلا تا فکر میکنم وسط های سیزن یه شخصیتی هست که تو مطمئنی که این خودشه و تمام اون کرایتریه هایی که در نظر گرفتن برای قاتل این توش میگنجه، ولی یه دفعه ببینی که اون نیست. خیلی جالبه. فکر کنم
این بود،
کسی ندیده فکر کنم غیر از خودت.
فکر کنم کسی ندیده. حالا من از
این سریال یه مخاطب داشته،
اونم شب نموده.
نه اتفاقا خیلی خوب چیز شده، یعنی آره،
مال نتفلیکسه؟
مال نتفلیکسه. از یک داست، از یه رمانی هم انگار درست شد.
چه دوره‌ای بود؟
ببین داستانش مال 1890 نیویورک سیتیه. داستانش آره قدیمیه ولی جالبه. خب کسی هم که ندیده بنابراین دیگه توضیحات اضافه ای نداره.
ولی تیزر خوبی بود، میدونی اولش اسمش هم نگفت، هی داشت میگفت اینجوریه اونجوریه، بعد آخرش ما اسمشو به سری لینک دانلود هم بده.
آره نمیدونم لینک دانلودشو، ولی جالب بود.
خب بریم سراغ شیشومی. شیشومی چرنوبیله برای من. کل سریال چرنوبیل به جز یه قسمتش، اون یه قسمت رو من باز ساپورت نمی کنم، قسمت چهارش فکر کنم، ولی اون چهار قسمت دیگهش شاهکاره از این جهت که خیلی
چهار سیزن، ببخشید
نه یه سیزن،
نه مینی سریال، آره مینی سریال پنج قسمت، قسمت چهارش رو میتونین نبینین. آره هیچی از دست نمیدین.
حالا دیگه پنج قسمت رو ببینین دیگه،
آره حالا خواستین محبت کنین در حقشون، زحمت زیاد کشیدم. ببین اینکه این واقعه تاریخی رو اینقدر دقیق نشون داده و با همه جزئیات ناراحت کنندش نشون داده. من یادم اون شب با هم دیدیم چرنوبیلو،
بله.
من همچین اینجوری بودم که خب دیگه صبح نمیشه دیگه، من آفتابو نمیبینم،
این چه اتفاق سنگینه.
بعد این چه زندگی ما داریم. اینقدر این همه موضوعاتو خیلی روک و راست گفته، بعد سراسر دیالوگای خیلی قشنگ، بازیای خیلی خوب. یه خورده چیزی که حالا تا باش مشکل داشت، این لهجه بریتیش آدمای روسی بود.
آره اینش خیلی رو اعصاب من بود،
نمیدونم چرا
که روسا تو فیلم با لهجه بریتیش حرف میزنن.
چرا
اینجا نبود انگار رو راشن اکسنتشون کار
دیگه سریال انگلیسی بوده دیگه. بعد میگم فیلمنامه خیلی درست بود، یه به جز اون یه قسمتی که با زیاد داشت، همه چی خیلی میزون سرجش بود، به شدت دردناک و واقعی و دست گذاشت روی نقطه‌ای که میدونی هنوز راجع به واقعه چرنوبیل بقیه دنیا میگن که مثلا 10,000 نفر 12,000 نفر کشته شدن و تعداد کشته‌هایی که هنوز روسیه تایید میکنه مثلا 43 نفره. آره بعد یعنی هنوزم بی خیال نشدن، گفتم ما یه سریال دیگه می‌سازیم چرنوبیل جواب اینو میدیم.
آره می‌خوام همشون بندازن تقصیر سیایی رو.
آره
ای بابا
اینم از
آره چرنوبیل آره جالب بود که خوبه خیلی. آره آره اینجا مثلا میگم بعد از گیم آف ترونز مثلا الان چرنوبیل.
جالبی چرنوبیل برای من این بود که نقطه نظری بود که انتخاب کرده بود برای اینکه داستانو بگه.
آره اون دید پروفسوره؟
نه اصلا کلا تو همون جوری که آدم‌هایی که درگیر داستان بودن، یعنی فیلم چه جوری شروع میشه، یه آدمی از دستشویی میاد بیرون یا از تخت خواب میاد بیرون یا کجا میاد بیرون، یا میره دم پنجره دیگه اون ته بوم اینجوری صدایی میاد.
او مای گاد.
بعد نگاه میکنه این شعله اون تهه، یعنی دقیقاً آدمایی که تو اون شهر بودن نصف شب اینجوری فهمیدن یه اتفاقی افتاده، بعد پا میشن میاد خیام، بعد برمیگره تو مسکو اون دانشمنده پروفسوره اینا، یعنی همه چیز داستان همون جوریه که آدمهایی که درگیرش بودن تجربه کردن، تو از نقطه نظر اونا داری داستانو میگی.
چقدر از سیاسته بهت میگه
داستانش چی؟ یعنی مثلا واقعیه اینا، وقایعیه که آره داکیومنت شده،
انفجار
شخصیتاش
آره
هم واقعیه.
آره دقیقاً. البته یه جاهایی مثلا یه خانوم دانشمندی توی سریال هست آخرش می نویسه میگه این رو ما به نمایندگی از مثلا 43 تا دانشمندی که توی این قضیه کار، ما این رو تو دراماتیزه کردنمون اومدیم این کاراکتر رو خلق کردیم و گذاشتیم. ولی بعضی از کاراکتراش مثلا اون جنرال روس یا مثلا اون دانشمند اصلی اینا واقعیه.
آقای گورباچوف هم یه جایی میره پیشش.
آره مثلا گورباچوف.
آره این سیاست روسیه دیالوگی میگفت، میگفت قوی بودن قدرتمند بودن ما بستگی به تصوریه که بقیه از قدرتمند بودن ما دارن.
آره خیلی دردناک
تصور رو دارین خراب میکنی.
آره و چیزه یه میگم یه جمله ای هم دانشمنده آخرش تو دادگاه میگه، میگه هر دروغی که گفته میشه یه قرضی رو به واقعیت داریم میدیم ما و این قرضی یه روزی باید نقد بشه، میدونی باید پاس بشه.
اون بازیگر خیلی بازیگر خوبیه، توی چیزم بود، تو مدمنم بود اتفاقا.
آره آره خیلی بازیگر چیزیه، چی میگن
چی ریچاردز بود یا چی، نه
پسر چیز دیگه، اون که دامبلدور رو بازی کرده بود اولیه رو، پسر اونه، خیلی توی تئاتر لندن و اینا خیلی قبولش دارن.
آره نه خیلی بازیش خوبه.
سریال شماره 6 من آیریشمن.
آقا آیریشمن سریال نیست،
مینی سریال آیریشمنه.
من اذیت نکن.
نه شوخی کردم. فلیبگه شماره 6 من که راجبش حرف زدیم. آره فلیبگ خیلی دوستش دارم من. یه میگم صحبتشو کردیم، بریم شماره 5.
خب پنج من باز هنوز شاده، هنوز طیف شاده من هستش. اسمش هست شیتس کریک، که حالا این در واقع سریال کاناداییه، دن لوی و یوجین لوی و اینا با کاترین اوهارا، که کاترین اوهارا میشه همون مامان هوملون بود پسره.
آره
که چیزو آره که کمدین خیلی خوب، یعنی کمدین های خیلی خوبی هم. بعد طنزش کلا خیلی جدید و جالبه دیگه، راجع به یه خانواده پولداریه که مثلا شریکا سرشون رو کلا میذارن، اینا بعد بدبخت میشن، بعد به خاطر اسم این شهره که هست شیتس کریک، در واقع میشه جویباری از حالا همون. خب بعد اون به مثلا برای مسخره بازی بر پسرش این شهر رو خریده، ولی تنها چیزی که میمونه براشون بعد از اون کلاهبرداری همین بوده که مجبور میشن مثلا از یه جای خیلی خوب و خفن و اینا بیان توی یه دونه مسافرخونه که تنها مسافرخونه که تو اون شهر هست. بعد کلا همشون اتیتود دارن و مثلا خیلی فکر کن آدم ها یه پول داره مثلا با کلاس فنسی و یه بیایی مثلا تو مسافرخونه بخوابونیم، و مثلا پسر نگرانیش اینه که لباساش که کج میرن بید نظر چیکار کنه. اصلا کلا عالیه، یعنی اصلا شخصیتاشون فوق العاده دوست داشتنی هن، تنسش خیلی جالبه. و اینکه
اینم هنوز ادامه داره فکر کنم،
یه سیزن دیگهش مونده. آره همین امسال آخرین سیزنش، از اول هم تصمیم گرفتن 6 تا. ولی جالبیش اینه که باز اینم underrated بود تا یه مدت طولانی. سیزن 5ش یو تو آمریکا گل کرد، چون اصلا پروداکشن کانادایی کامه و الان سیزن 6 دیگه دارن میارنشون تو النور نمیدونم همه، یعنی تبلیغات گسترده که تو
از اون سریالاست که دیر فهمیدن ملت کشفش کردن.
و من همون لذت اون چند سالی هم که خیلی ها ندونستم رو میبردم، بعد الان هم که خب خیلی محبوب شده، خیلی خوشحالم چون سریال بسیار خوبیه. بعدم همشون هم در واقع خانوادگی پروداکشن دیگه. یوجین لوی هم فکر کنم توی امریکن پایا بود، اونم یه کمدین خیلی خوبه با پسرشه دیگه. خلاصه من خیلی دوست دارم، اگه دوست داشتین یه سریال طنز خوب ببینین، شسکیکو حتما بهتون پیشنهاد میکنم.
ایول آره اینم من جدیدن خیلی میبینم این با اونور راجبش حرف میزنن، هنوز بهش نرسیدم ولی اوناست که بعد ببینم باز.
آره شسکی خیلی خوبه.
شبنم
خب شماره 5 من، ببین دوباره میخوام از اون تکنیک شروع کنم، اسمشو بهتون نمیگم.
ببین حقیقت ساس
بعد یه رو میخواد بهمون اسمشو بگیم.
آره دقیقا این سریال واقعا یکی از سریالاییه که اول که ترو کرایمه، داستان واقعیه، و یکی از اون داستانایی که بسیار منو تحت تاثیر قرار داد، نه فقط من که تو آمریکا خیلی ها رو حتما نمیدونم شاید دیده باشید، Making a Murderer.
آها
دیدین؟
آره خب... مستنده.
آره دقیقاً یه داکیو سریز کرایمه که راجع به داستان واقعی یه آقای به اسم استیو ایوریه که به اشتباهی زندان رفته برای قتل، اتمپت به قتل البته چون خانم نمرده بوده، ولی
اقدام به قتل،
اقدام به قتل و تجاوز یه خانومی، به 32 سال زندان محکوم میشه که بعد از 18 سال که تو زندان بوده از طریق تکنولوژی حالا دی ان ای متوجه میشن که این بابا بیچاره بیگناه بوده. آره 2003 میاد بیرون و حالا اون سیزن اولش در طول 10 سال ضبط شده، همه اینا داکیومنت شده. 2003 که میاد بیرون دوباره سال 2007 میره زندان برای یه قتل دیگه.
اون دفعه دیگه باید نگهش دارن.
آره حالا خیلی این سریال سر و صدا کرد اول که وقتی که این داکیومنتری اومد بیرون، چون که البته گفتن که حالا یه خورده قرض‌ورزی توش بوده، اون کسایی که فیلم برداری کردن مثلا میخواستن پلیس و سیستم در واقع قضایی رو اینجا گناهکار نشون بدن، چون که زمانی که این آقای استیو ایوری آزاد شد سو کرد دولت‌ها برای 36 میلیون دلار. بعد میگفتن که به خاطر اینکه این 36 میلیون دلار رو بهش ندن دوباره اومدن انداختنش توی جریان قتل دیگه، بازم بیگناهه، ولی حالا هنوز که هنوز برای اون قتل دوم توی زندانه. حالا بگذاریم که چه قضایی داره این کیسش، چه جاهایی میگن درست نیست، ولی 130 هزار تا امضا جمع شده بود
که
از زمان اوباما خواسته بودن که اینو بیارن بیرون. بعد یه چیز جالبی، حالا این چون که واقعیه، حالا هی میری میخونی راجبش و اینا، فکر کن این شخصیت اینقدر تاثیرگذار بوده که الان به یه سلبریتی مثلا طرف تبدیل شده، تو زندان نامه می نویسن براش، فکر کن 2 سال پیش نامزد کرد تو زندان.
چه فازیه؟
یعنی یه خانومی اینقدر عاشق شخصیت این شده بود که با نامه هاش با این چیز کرد و آره نامزد این شد.
خیلی شنیدم اینا که مثلا طرف تو زندانه بعد طرف، یعنی دختره عاشقش
میشه. آره خلاصه خیلی جالب بود. بعد این سریال هم میگم کلا 2 سیزن بوده و فکر کنم آره تو سال 2016 هم پرایم تایم امی اوارد رو برد.
و... یادمه که سریاله داشت توی دنیای واقعی رو پرونده یارو هم تاثیر میذاشت، میدونی؟ یعنی
آره
باعث شد که خیلی ها بیان دوباره اصلا پرونده رو بکشن بیرون ببینن چی بوده داستانشون. یعنی تاثیر گذاشت رو زندگی حالا چیز یارو.
آره دقیقاً. الان این اونجا خب حالا تو آمریکا گروه های زیادی هستن که برای زندانیا فعالیت میکنن هنوز که هنوز دارن روی این کیس فعالیت میکنن، چون که برای دفعه دوم که افتاده زندان خیلی از شواهد بر اساس اعتراف برادرزاده یا خواهرزاده استیو ایوریه که اصلا میگفتن با همکاری همین کاری کردن، که اون پسره اصلا مدرسه‌ای بوده در زمان قتل و هوش و حواس درست حسابی هم نداره، بر همین میگفتن این یکی از قسمت‌هایی که اصلا درست است. ولی خب آخرش بقایای جسد رو توی اون زمینه لندش پیدا کردن، ولی خب میگن اینو جاسازی کردن.
کلا این کیسا خیلی زیاده تو آمریکا. یه پادکست معروف هم هست فکر کنم همه بشناسن، سریال عدنان سید. آره اون الان یه داکیو سریز هم رو اونم ساختن که این بیگناه بوده.
آره این خیلی شلوغ بود. یعنی مثلا این
اون پادکستم باز جالبیش این بود که خود پادکسته داشت تاثیر میذاشت توی پرونده یه طرف.
آره اینم اینجوری
این
بود که
چنل بی هم تعریف کرد فکر کنم.
آره فکر کنم
همینو همین داستانو. آره اینجوری آره. بودش که مثلا همه میگفتن وای دیدی دیدی موقعی که اومده بود. من همینجا تو کانادام همه اینجوری بودن که اینو دیدی و میگم 130 هزار تا امضا جمع شد. آره توی پتیشنی براش خیلی سر صدا کرد. این شماره 5 من بود.
همین سه
شماره 5 من شماره 8 تاها بود.
مینیاک.
ولی یه چیزی میخوام راجعش بگم الان که به خاطر اینم شده بریم ببینین، اینکه این آدما آدمایی که مشکل روانی دارن خب خیلی تو این فیلم جوکر هم امسال این موضوع خیلی بود که باهاشون باید درست برخورد کنی. خب یعنی اینا نیاز به یه برخورد کوچیک تو براشون خیلی حیاتیه، یه برخوردی که شاید واسه هیچ هزینه‌ای نداشته باشه واسه اونا خیلی حیاتیه. و این چیزیه که واقعا آدما لازمه درکش کنن.
آره ببین تو الان تو اتوبوس نشستی یکی که پاش مثلا دوتا پاش فلجه میخواد بیاد وارد شه، چه احساس ترحمی بهش میکنی؟ چه رفتارت چه جوریه باش؟
آره
خب ولی کسی که مشکل ذهنی و روانی داره چون دیده نمیشه اون دردش، چون اون ناتوانیش و اون مشکلش دیده نمیشه، ما هیچ کنون جدی نمیگیریمش و رفتار اونم باش عوض نمیشه که هیچ، ازش انتظار داریم که عادی هم رفتار کنه.
آره.
یکی از جمله‌های جالب فیلم جوکر همین بود، میگفت بدترین چیز مریضی روانی اینه که همه ازت انتظار دارن یه جوری رفتار کنی که اصلا مریض نیستی.
بعد یه مشکل دیگه هم اینه که به نظرم وقتی که یکی بیماری روانی داره یا مثلا مشکل سلامت روان داره دقیقاً آدم نمیتونه مثلا باید باش چیکار کنه. بعدم اینکه مثلا ما میترسیم از این که یعنی از این که با یه آدمی که مشکل سلامت روان داره بعضی وقت از ترس ریاکشن ها یعنی تو نمیدونی باشون چی کار کنی، مثلا اونا که حالا به کیس حاد مثلا دوچارن مثلا اسکیزوفرنی و اینا مثلا اینجا که آدم های بی خانمان خب این مشکل آره. دارن دیگه.
حالا نمیدونم شما اپیزود 3 ما رو شنیده باشید دقیقا تاپیکش همینه، ما راجبست بیماری روانی و اینکه چه جوری حالا ما میتونیم تو جامعه به این قضیه کمک کنیم صحبت میکنیم. مثلا همین مثالی که تو زدی هم دقیقا ما زدیم، یکی پا شکسته ما خیلی حواشو داریم، ولی یه کسی که مشکلش روانی اصلا یا نمیدونیم که اتفاقا راجع به مثلا حرف زدن که اینجا ما خیلی آدم ها اینجوری زیاد میبینیم، چیزی که تو ایران نمیدیدیم، اونم نه به خاطر اینکه حالا اینجا بیشتره یا کمتر، به خاطر که توی ایران خب این آدم ها خیلی بیشتر منزوی هن دیگه، تو خونه هستن و اینا، اینجا هستن میان بیرون. بعضی وقتا من نمیدونم یه زمان بود موقع که من دانشجو بودم با اتوبوس میرفتم دانشگاه، بعد یه نفر بود که همیشه میدیدمش، بعد دوتا توپ باهاش بود از اینا که مثلا برای تسلط استفاده میکنه، همیشه داشت با اینا بازی میکرد. بعد کم کم مثلا من خودم به شخصه یاد گرفتم که حالا همین که مهربون تر باشم نسبت به اینا، همین که خب یه فضایی رو بهشون بدم یه خورده مثلا، چون این آدم ها معمولا زود استرس میشن یا با هر
ترسه هست، یعنی ترس از این که what to expect، چی مثلا باید انتظار
چی داشته باشی. آره دیگه بعضی وقتا مثلا یه آدم اگه سالم باشه یه چیزی به تو بگه تو عکس العمل نشون دی، ولی اگه یه آدم که مشکل روانی داره یه کاری کنه تو همون رفتار رو میبینی، ولی خودت باید یه عکس العمل متفاوت نشون بدی که یکم
مثلا مانیا کورس کلاس روانشناسیه، این باید تدریسش کنی اینم دوباره.
آره
میگم یکم عجیبیه کلا. من دوست دارم فیلم‌ها و سریالایی که این بحث بیماری روانی رو میان هیومنایز میکنن، میان انسانیش میکنن، انسانی نگاه میکنن به قضیه.
آره همین.
و بعد همشون هم یک پیام توشون هست غیر مستقیم، و اونم اینه که ببین اگه اون آدم بیماری روانی داره همش به خاطر خودش و زندگی خودش نیست، خیلی وقتا اجتماع هم سهیمه تو این که اون آدم چرا اینجوریه، میدونی؟
تشدیدش کرده.
آره
جالبه
همینطوری.
سریال شماره 5 من بریه. بری مال HBO. اینم بنده خدا بعد شانسی آورد، میدونی کی پخش میشد؟
کی؟
بعد گیم آف ترونز. یعنی HBO پخش، HBO اینو گذاشته بود گیم آف ترونز که تموم میشد این پخش میشد، سیزن آخر گیم آف ترونز که پخش میشد این، یعنی میگفت ما همش باقی مونده های HBO رو ما رو میدیدن،
رسما مزاحم بوده، مثل مزاحم باش
برخورد. HBO که تموم میشد ملت داشتن راجع به HBO حرف میزدن، سریال ما هم پخش میشد مثلا. ولی واقعا فوق العاده است. این بیل هیدر بازیگر و سازندش یه سری از اپیزوداش هم کارگردانی کرده. بیل هیدر رو میشناسین؟
نه اگه بگید چی از وقتش
هم بهتر بشه. ببین ساتردی نایت لایو رو اصلا دیدی؟ این یه شخصیت استفان داشت، یکی از بازیگرهای SNL بود. خب بعد یه شخصیت استفان داشتش و اینا خیلی معروف بود و اینا، بعد مثلا از این سکچ کامیدی چی میگن؟ کامیدی
کمدی موقعیت.
آره مثلا ساعت خوش و نمیدونم این کارهای مهران بودی قدیمی هاشینا چجوری بود، اونجوری اسکچ کامدی بود.
آره
که
گفتم.
آره اصلا به بیل هیدر سرچ کنی قیافش رو ببینی میشناسینش تو خیلی از. بعد این الان سریال خودش رو شروع کرده، اسمش بریه. میگم اصلا سریال یه چیز خاصیه، اپیزود اولش اصلا یکی از بهترین فیلم کوتاهیه که من تو زندگیم دیدم. یعنی داستان شروع بدیم خیلی خلاصه تمش رو بگم چیه. داستان یه آدمیه که از جنگ برگشته، هیچ کاری بلد نیست جز آدم کشتن دیگه، اصلا سرباز بوده تو عراق و افغانستان و اینا، و الان مثلا دیگه توی ارتش نیست و هیچ کاری نمیتونه بکنه جز اینکه آدم بکشه. بعد یه آدمی که مثلا این از دوستای باباش بوده، از قدیم اینو میشناخته، از این تالنت این آدم، استعداد این آدم استفاده میکنه، این میشه مزدور، یعنی هیتمن میشه. آدمایی که میخوان یکی رو بکشن میگن این به این میگن برو بکش. بعد این توی اپیزود 1 این چچنیا توی لس آنجلس بهش میگن بیا برو، یه آدمی هست داره در واقع همسر سردسته ما داره باش خیانت میکنه به سردستمون، اون تو برو اون یارو رو بکش. یارو هم
چقدر سکانس خنده‌داری،
یارو هم چیزه این در واقع مربی بدنسازیه. بعد این میره وای میسته که بیرون این کلاس بدنسازی این که دنبالش کنه ببینه کجا میره. و همینجوری که اینو دنبال میکنه، از جیم میاد بیرون، سوار ماشین میشه، این دنبالش میکنه، میبینه یه جای یه پارکینگ خلوتی نگردش رفت توی ساختمونی. این دنبالش میره تو اون ساختمونه، یهو وارد یک آتلیه تئاتر میشه، میبینه یارو تو کلاس بازیگریه داره بازیگری یاد میگیره. از این توی لس آنجلس هم زیادن. این هم میگن تو لس آنجلس هر شغلی، آدمایی که تو اون شغلن همشون اومدن لس آنجلس که بازیگر شن. ولی
مثلا
الان تا بازیگر موفقی بشن دارن تو شغلای دیگه کار میکنن. این مردم از ایناست. ولی همین جور تو این بازی اینا رو داره کلاس بازیگری رو تماشا میکنه، یهو عاشق بازیگری میشه. بعد دیگه کل ادامه سریال داستان یک مزدور آدم کشه که باید در خفا زندگی کنه و هیچکی نشناستش، ولی حالا این میخواد یک سوپرستار بازیگر حرفه‌ای بشه. خیلی بامزه است
اصلا، خیلی خنده داره.
آره بعد حالا دیگه میره ثبت نام میکنه کلاس بازیگری و اینا، میخواد حالا اون زندگی قبلیشو بذاره کنار بشه یه بازیگر.
بعد یه سکانس داره واقعا یه سیزن، نه دو سیزن،
نه الان دو سیزن شماله دارن ادامه میدن. ولی
یه تیکه فوق‌العاده داره، اینا توی مهمونی از این افتر پارتی های بعد کلاس، بعد این همش تو فکرش اینه که اون شغل آدم کشیه رو بذاره کنار، مثلا بیاد کامل بازیگری. بعد اونجا یکی از اون همکلاسی ها بهش میگه که ببین همه ما که داریم بازیگری کار میکنیم یه شغل دوم هم نیاز داریم و باید زندگیمون از اونجا بگذره. من تصمیم میگیره صبح کلاس بازیگری، شب آدم کشی.
شب دومش نگردم.
چیز رومانتیک صبح شب خوب مثلا.
مثل حالا ما هم همجوریم دیگه. حالا ما هم پادکست داریم ولی یه شغل دومی داریم. حالا دیگه خدا بدونه اون شغل دوم چیه.
بابا. خب. منم چهارمی باید بگم.
چهار.
بله.
خب چهارمی من This Is Us، نمیدونم دیدین یا نه.
بله بله.
نه نیدم.
من یه قسمتش.
آره This Is Us دراما میشه، کامیدی دراما نوشته فکر کنم، همون کامیدی دراما. بعد داستان یه سه تا خواهر برادر در واقع یه جورای دو قلو سه قلوه. بعد ولی داستان هی برمیگرده به زمان گذشته، زمان مادر پدره و بزرگی اینا، حالا اتفاقا تو سیزن‌های جدید آینده این بچه ها، یعنی تو سه تا زمان هی میره و میاد، ولی خیلی قشنگ این کار انجام میده و خیلی احساسیه، خیلی سریال خانوادگیه و فکر کنم امی هم برده. بعد داستان این سه تا سه قلوه که حالا یکی از این قلها در موقع تولد میمیره و پدر به جای اون یه یتیم سیاه پوست رو میگیره، خانواده سفید پوست آمریکایی هن. بعد دیگه داستان و چالش هایی که اینا تو بزرگ شدن دارن، وقتی بزرگ میشن یکیشون بازیگره، یکیشون کمک دستیار برادر هست، یعنی یه خواهر و دوتا برادرن و یکیشون هم که اون پسره بود که ادابت کردن یا به فرزندی قبول کرده بودن، اونم اصلاشون خیلی باهوشتر و مثلا کار درستر و زندگی استیبلتر و اینا میشه. حالا یه داستان اینه که اینا با شرایطی که زندگی برشون پیش میاره چه میکنن و هی برمیگرده به زمان مادر پدره که چی شد که الان این شد در واقع، و خیلی قشنگه. من خیلی دوست دارم.
از اینا هم هستش که باید یه دستمال جعبه دستمال.
آره ببین آره دقیقا.
نه خیلی بر من اینجوری نبود خیلی واقعا، ولی
ببین
شاید من خیلی بی احساسم.
من یکی از دلایلی که ندیدم سریالو این تیزرش و اینا رو دیدم، من یه سری چیزا درش خوندم، یه خورده فیلم هندی سریال ترکی میزد نمیدونم.
ببین خیلی احساسیه،
فانه دیگه، باید انترتینمنت ببینیش.
خیلی که دوستای کاناداییمون اینجا نگاه میکرد، بعد با سه تا دختر داره با همسرش، خب و میگه اینا چهارتایی میشینن، میبینم من میرم تو اتاق، میگه این چهارتا میشینن هی گریه میکنن، ولی خیلی احساسیه، یعنی گریهش هم ناراحتی نیست، از اون احساس قشنگش گریه میگیره.
جالب بود. خب من حالا شماره چهار من، تو خدا یکیتون اینو تو لیستتون داشته باشید.
چیه؟
هوملند.
نه
دوست ندارید؟
دوست دارم من، ولی تو لیستم جا نداشت.
هوملند رو اینه که اول که 8 تا سیزنه دیگه، درسته فکرم 8 تاست. سال 2011 اومده. داستان یه ایجنت CIA به اسم کری که داستان از اینجا شروع میشه. من یادم هوملند اولین بار که شروع کردم ببینم فکر کنم سال 2015 بود شروع کردم ببینم و یهویی مثلا 4 تا سیزنش رو دیدم. اون چند تا اپیزود اولش انقدر هوکش بر من زیاد بود که من گفتم مثلا مگه میشه تو یه قسمت این همه اتفاق بیفته و انقدرم تو رو انگیج نگه داره. بعد البته بگم همینجوری که رفت بالا، مثلا اون سیزنیش که دیگه سرکارش با ایران بود یکم من فکر کنم غیرتی شد و تعصبم نذاشت که از سریال لذت ببرم، که همون اسم آقای چیه ایرانیه که تو حال شانتوب اون دیدید دیگه سریالو، همون آقای که توی به نقش مجیدی همچین چیزی بازی میکنه، ایرانیه تو هالیووده.
کلا تو هر فیلم و سریال آمریکایی که میخوان یه ایرانی باشه اینو میارن.
آره چیزام توی سریال بود نه، نازنین بنیادی.
آره
نازنین بنیادی بود.
آره
چیزام توش بود، یه تیکه کوچولو پرویز صیاد یادتونه؟
آره پدر نقش تروریست،
نه
یکی این رهبرهای تروریستی بوده.
نه
عالی که بچه امید
شایعه درست نکنید. نه بابا توی این سریال نقش پدر نازنین بنیادی بود که نازنین بنیادی ایجنت CIA بود، تازه به CIA اضافه شده بود و خب حالا چون به خاطر اینکه خودش هم میدل ایسترن بود، حالا یه سری شک و شبهه هایی نسبت بهش داشتن تو CIA، خیلی دوست داشتنشن. ولی خب همین که این ساسپنسی که توی داستان بود خیلی جالب بود، هم یه چیز دیگه اون بعدای انسانی داستانم بهش نگاه می‌کنم. مثلا کری به عنوان یه ایجنت، هر وقت مثلا یه آدمی قربانی می‌شد توی این بازیای سیاسی، حالا چه توی آمریکا چه کسایی که مثلا توی عملیات‌ها آدمای بیگناه کشته می‌شن، خب خیلی روش تاثیر می‌ذاشت و همیشه با خودش یه جنگی داشت که چه جوری با این قضیه کنار بیاد. خیلی خب جایزه هم زیاد برده، هم خود کری چند بار امیو برد، هم سریال برد. این شماره
بیماری دو قطبی هم داره دیگه،
چهار منه بایپولار.
آره آره، من یکی از مشکلایی که با سریال داشتم این بود که خیلی باورپذیر برای من نبود. میدونی یکم به نظرم اصلا همین که وگه میشه یکی که بایپولاره مثلا اینقدر مأمور ویژه CIA باشه یا مثلا چه میدونم قرص بخوره و اونم چه مشکل روانی داشته باشه، بعد اینقدر آخه نمیدونم باید قاعدتا یه فیلترینگی باشه، یعنی کسی که میخواد اینقدر مأموریت‌های مهم برای مثلا یه سازمان اطلاعاتی مثل CIA انجام بده نمیشه که مشکل روانی داشته باشه.
خیلی عجیب بود برای من که مثلا یه جوری مودشون عوض میشه دیگه. اتفاقا من توی فیلمای زیادی دیدم بعضی وقتا اصلا کسایی که بایپولارن خب خیلی این مسئله رو راحت هم میتونن قایم کنن. ولی کلا میخوام بگم که اونقدر شاید تو پرفورمنسش تاثیر نذاره.
یا مثلا میگم سیزن حالا یک و دوش خیلی قابل قبول تر بود، ولی دیگه بعدیش که مثلا اون سیزنش که اومدن ایران و اینا دیگه واقعا تخیلی شد دیگه.
آره یکم دیگه اگزاجریشن بود برای همین،
یکم باور کردنش سخت بود. آره. باور کردن اتفاقای داستان.
آره یکم سبب من خودم به شخصه وقتی اون سرجنت برودی اون شخصیتی بود که یه خورده دیگه حس رو دیگه یکم ناراحت شدم چون ارتباط عجیبی گرفته بودم. من اینجوری هم وقتی سریال میبینم مثلا با یه شخصیتی که خوشم بیاد دیگه وقتی میره ناراحت میشم.
مثلا گیم آف ترونز رو دیدی؟
قلقم میکنه کل
اصلا کارشون این بود.
آره من گفتم یکی از فکر کنم معدود کسایی هستم که این سریال رو ندیدم، چون همه دور و برم نگاه میکنن ریلیجسلی ولی من ندیدم.
هیچی از دست ندادی، هیچی از دست ندادی،
دست دادی.
خب این شماره چهار من بود.
بریم سراغ شماره چهار من.
بله
بچه اون استیون نایت رو یادتونه؟
بابا بیخیالی
کلن سریال های
استیون. بگو لیست من استیون نایت دیگه، آی ام دی بی شو بذار.
یه سریال دیگه داره به اسم پیکی بلایندرز.
پیکی
بلایندرز
خیلی
خوبه.
جالبه برام که شماره چهارته.
آره خیلی دوست دارم.
سه و دو و یک چیه؟
وای خیلی
داره پیکی بلایندرز هم نظر داستانی خیلی خوبه، یعنی حداقل چهار سیزن اول خیلی خوب بود. سیزن پنج بعدش این بود که سیزن پنجه انگار نصف سیزن بود، تموم نشد سیزنه. بعد حالا بعد یه خودم تنبلن، هر دو سه سال یه بار لطف میکنن شیش قسمت برام میسازن. آره نمیریم.
من هنوز نیدم اینو،
بذار تموم میشه ببینه.
من یه
چهار اپیزود دیدم دیگه نه نه
سال 2050 تموم میشه احتمالاً. بخوا 20 ساله دارم میسازن چه وضعیه. آره این داستانش خیلی گیرا و خیلی باحاله. بعد راجع به گروه مافیایی توی دوره مثلا جنگ جهانی، بین جنگ جهانی اول و دوم. بعد خیلی داستان منسجم و باحالی داره و خیلی جذاب همه چیش. و این چیزی که واسه من خیلی تو این سریال جذابه بازیای ایناست. یعنی بازیای همه خوبه. یعنی همه با همه کسایی که قبل اونم بازیاشون خوب نبوده اونجا بازیاشون خوبه. یه کاری میکنه آقای تام هاردی، نقش کوتاهی داره توی جایی توی سیزن دو فکر کنم وارد میشه. ببین اصلا یه لول به بازیگری سریال ها اضافه کرد. یعنی بازیگری سریال ها تا اینجا بود، الان از این بعد سقفش شد اینجا.
ببین این تام هاردی، اون این قبل اون موقعیه که شد تام هاردی سوپر استار دیگه بینو بازی کرد و نمیدونم چی اینا، یا بعدشه؟
نه بعدشه.
یعنی اینجا کاملا معروف بود.
آره اینجا معروف بود ولی نقشش خیلی کوتاهه.
عجیبه آخه یه نقش کوچیک بیاد.
آره ولی فوق العاده است، شاهکاره. یعنی اصلا کاری که با اون نقش میکنه، میگم اصلا چیز کرد دیگه، سقف رو جابجا کرد تو بازیگری سریال.
یه تیکه سریال از همه جا پخش میکنن اونجا که میگه نو فایتینگ.
آره
دیدین شما اون رو؟
من میشیدم که تو کلاهش تیغ گذاشته، خیلی تو ذهنمه که پرد میکنه اون تیکه شکتم نمیادارم.
بعد یه تیکش هم صدا گذاری کرده بودن، صدای یه بخشی از فیلم اخراجی ها رو گذاشته بودن روش. ببین سینکا خب یعنی اصلا انگار خودش بود، انگار تام هاردی همون آدمه بود.
خیلی خوبه.
اینم از سریال شماره 4 من، از دستش ندین، چیز عجیب غریبی.
اینو نگاه میکنم ولی ببخشید اون قسمت اخراجیاشو حتما میرم سرچ میکنم نگاه میکنم.
اون آره اونو اصلا برات میفرستم، اون خیلی بامزه است.
شماره 4 من سریال مایند هانتره.
شماره 1 منه تو.
اینم
آره
جالبه. شماره 4 من مایند هانتر مال نتفلیکس دوباره.
و پرسانت بعد به اومد نتفلیکس انقدر گفتیم نتفلیکس
اسپانسر این قسمت همونه، راستش ما نمیخواستیم مستقیم اشاره کنیم ولی نتفلیکس زنگ زد به ما گفتش که اگه لطف کنین این اپیزودو مثلا ما اسپانسر باشیم خیلی
از کد رادیو نیست استفاده کنیم. ماه اول مجانی
اسپیس داره یا نداره رادیو نیست.
خب این دیوید فینچر دیگه چقدر بگم راجبش. این فیلم این سریال رو شروع کرد برای نتفلیکس. میدونی که کلن سریال های نتفلیکس هم با دیوید فینچر و هاوس آف کارت شروع شد.
یعنی
اولین تولیدات اورجینالش فینچر رو خبر کردن گفتن پاشو بیا یه سریال میخواییم،
یه سریال برامون بساز.
آره برو هرکای دوست داری بکن، که هاوس آف کارت رو شروع کرد. این سریال دومیه که برای نتفلیکس کار کرده، راجبه یک تیمیه توی اف بی آی اون قدیم دهه 50 60 آمریکا که اون موقع برای اولین بار شروع کردن تحقیق روی سریال کیلرا. یعنی تو موقع اصلا تو موقع اصلا یه دیدی
آره
اصلا اصطلاح سریال کیلر اون موقع وجود نداشت. یعنی اینا برای اولین بار میان میگن که بابا بعد مثلا اینا رو یه طبقه بندی جدا بکنیم، کسایی که با یک روش خاص آره. شروع میکنن آدم های مختلف رو کشتن و بعد میرن توی زندان ها با این آدم ها مصاحبه میکنن. یه خصوصیتی که داره که همیشه به عنوان یه چیز مثبت من میگم اینه که توی فیلم شما توی سریال یک دونه قتل هم نمیبینی، اصلا خونریزی خون اینا هیچی نمیبینی، ولی
قطره خون نیست.
آره ولی اصلا این تنشه توی کل سریال وجود داره. یعنی تو واقعا انگار داری یک فیلم
جنایی
و هارر میبینی ولی بدونه. توش همه دارن فقط حرف میزنن میدونی بدونه. ولی خیلی جالبه. و بعد روانشناسی این قاتلا باز جامعه شناسی اون موقع آمریکا
همه رو برات سر چیز میگم قسمت سریال شماره 1 همه رو برات میگم.
پس من میذارم که برسیم به اونجا بیشتر راجع بهش حرف بزنیم چون میدونیم شماره 1 توه.
خب
بریم سراغ شماره 3.
شماره 3 من یه مینی سیریز اسمش هست When They See Us، نمیدونم دیدین یا نه.
آها ندیدم ولی اینم جز اوناییه که گذاشتم حتما ببینم.
این واقعا تاثیرگذار بود. داستان 5 تا پسر نوجوان سیاه‌پوسته توی فکر کنم نیویورک. آره
نیویورک.
The Five یا the Central Park The Five فکر کنم یه چیز اینطوری اسمه حالا معروفه توی
Central
میدیا.
Park Five.
آره آره. بعد اینا رو داستانی که اصلا چی شد که این 5 تا نوجوان بعد نوجوان رو گرفتن و به جرم تجاوز به یه خانومی توی پارک.
آره داستانش
خانمان سوزه کلن.
این داستان واقعیش توی تاریخ آمریکا جز همون
آره
اتفاقاییه که همه یادشونه.
آره
یعنی یک اتفاق خیلی مهمی
آره
بود اون موقع.
آره. و مثلا نشون میده که اصلا چه تکنیک های نجات پرستانهی میزنن و چه کارهای میکنن و اینا. بعد کارگردانش ایوا دوورنیه که فکر کنم یکی از کارگردانهای خیلی خوبه توی این داستانه، چون یه دونه داکیومنتری 13 به نام 13 هم ساخته. یه کلا میگه اصلا قانون اساسی ما این نیست که مشکل داره برای ما ها. خانم خود سیاه‌پوسته میگه یعنی ساخته شده برای اینکه از ما کار بکشن و یه جور دیگه حالا مثلا بردهداری و اجرا کنه فوق العاده.
یعنی میگن که درسته که بردهداری از یه سالی به بعد حذف شد ولی یه قانونه که اسمش قانون تبصره چیز 13 اومه بخش ماده 13 اومه اضافه شد به قانون اساسی آمریکا که بر ضد
دقیقاً یه جوری سیاه‌پوستا لوپی درست کنن که بتونن استفاده کنن. آره. هر سوشو من پیشنهاد میکنم. بعد اصلا بازی که اینا میکنن خداست، یعنی واقعا من خیلی دوست داشتم. فکر کنم امی هم میبره پسر اصلی داستان که
آره
اسمشو دور یادم رفت، توی مونلایت هم بود
یادم اومد چیزه جرال... اونا هم اگزانوریتد 5 بودن.
آها اگزانوریتد 5 وقتی که آزاد میشن. آره. ولی خیلی عالی، من اصلا یعنی همه یه چیز اینجوری چسبیده بودم به صحنه کل داستانو و خیلی دردناکه ولی واقعا از دست ندین، خیلی جالبه.
آره یه تجاوزی اتفاق میفته توی سنترال پارک نیویورک. آره. بعد 5 تا پسر سیاه‌پوست نوجوان رو میگیرن سریع اعتراف. آره. مثلا زیر شرایط سخت اعتراف میگن، ازشون پرونده رو میبندن، اینو میرم زندان. بعد مدت ها معلوم شد اصلا اینا هیچ کاره بودن. آره. مثلا
یکیشون اصلا یک زمان بعد توی جای بعد بود یکیشون میاد ویزیت کنه. آره. از همه بدتر سرش میاد چون که 16 سالش بوده، بعد میفرستن زندان بزرگ سالان، نه اینکه زندان بزرگ سالان نوجوانان چیه
دار و تعدیب نمیفرستن.
بعد به اینا میگن exonerated 5 چون بعد یه مدت میفهمن که چیزه، آزادشون میکنن.
خیلی من خیلی دوستش داشتم.
آره فیلم داست سریاله در کنار اینکه داره داستان اینا میگه، همون نقدر هم داره میکنه که چرا اصلا این اتفاق باید تو سیستم قضایی بیفته.
دقیقا خیلی خوبه. خب من شماره سه من یه سریالی هست به اسم بیتس موتل، دیدید؟
من ندیدم ولی میدونم چیه.
یه قسمت
ببین اینو میگه
شب نم اینو چیه، این از اون سریال هاست که اینقدر گذشته ازش دیگه نمیرم ببینم، میدونی؟
خب این یه سریالیه که 5 تا سیزنش بوده، از 2013 تا 15 بوده، حالا یکم آره گذشته. ولی من خودم حالا چیزای هارر و سایکولوژیکال تریلر رو اینا زیاد نگام کنم، اینو واقعا خوشم اومد، این دوستش داشتم. چیزی بود که به من گفتن که مثلا دوستای کانادایی گفتن اگه که دوست داری این ژانر رو حتما اینو ببین. بعد میگن که یه حالا من فارسیش درست میشه ولی پیش درآمدی به فیلم سایکو آلفرد هیچکاک.
خیلی
آره
اون مادر و پسره تو سایکو هستن. آره. این داستان اون هتله و این.
آره.
آره. ببین من یه قسمت دیدم، خب ترسیدم دیگه ندیدم.
واقعا؟
آره. به خدا ببین این اتفاق دو بار برای من تو سریال دیدن افتاده که یه قسمت دیدم به یه جایش رسیده قطع کردم ندیدم. یکی این بود، یکی قسمت یک واکینگ دد. نه من واکینگ دد دیدم.
نه واکینگ دد نیدار اینا خیلی طرفدار داره.
قسمت یک واکینگ دد یه جایی میره در یه ماشین باز میکنه، یه دختر بچه زامبی از تو ماشین کلاشو میاره بیرون میاد تو تصویر. همونجا من قطع کردم دیگه ندیدم.
آره این داستانم خیلی جالبه، خیلی ترسناک نمیتونم بگم هست، همینجوری اسم خوبی براش گذاشتن، سایکولوژیکال تریلر. هم داستان یکی از شخصیت اصلی این داستان که نورمن بیتس هست، همون پسر این مادر که هتل دارن، داستان مادر پسره که اینم حالت اسکیزوفرنی که همچین مشکلی داره، هم اون یه بخش عظیمی از داستانو پیش میبره، خیلی پر پیچ و خمش میکنه. هم یه قتلای ناخواسته‌ای که توی اون داستان پیش میاد. بعد از این داستان هاست که اون شخصیت بعد داستان تو دلت براش میسوزه، یعنی نمیتونی با خودت کنار بیای که الان این باید چی بشه.
مثل یو
اون میرونت هم ولی اینجوریه که خیلی جالب
اون دیگه روانی
اون خیلی جالبه اصلا اولش میگه آخه مثلا اینطوری بعد یا میگه
آره یاسی من کاراکتر پسره رو تو یو خیلی میفهمم. آره خیلی خوب درکش میکنم کاراکتر
خطرناکی چقدر تو یکی از کاراکترهایی توی تاریخ سینما و سریاله که اصلا نباید باش همزاد پنداری کنی.
نه میفهممش خیلی کاراکتر
پسر فکرم تو اینستاگرامش گذاشته بود من این همه نقش بازی کردم باید اینجوری آدم قاتل میشدم شما خوشتون میاد.
خیلی جالب این شخصیت نورمن بیتسون دقیقا یه جوریه که تو دلت میخواد دلت براش میسوزه، بعد یه جا میگی اصلا نه این کارش کار این نیست. بعد اینقدر خودش هم از این اتفاقایی که داره میفته و از کنترل خودش خارجه ناراحته. مثلا یه توی یکی از اپیزوداش مثلا میره که خودکشی کنه ولی این اتفاق نمیفته و همینجور داستان ادامه پیدا میکنه. حالا نمیدونم یکم میخوام بگم که یک سیزن آخرش هم جالبه هم خیلی کریپی میشه. یکی از شخصیت های مهم داستان که مرده ولی کل سیزن تو هنوز با روح اون داری میری، یعنی روحش همچنان تو داستان از قضا میخوره میخوابه پا میشه. یکم چیز میشه بعد خیلی به نظر من جالب بود. بعد شخصیت تو ندیدیش؟
نه من ندیدم ولی تشمیده.
اون نورمن بیتس هم هنرپیشه انگلیسی فردی هایمور. فیلم آگستراش رو دیده بودید؟ خیلی سال پیش.
ولی این فکر کنم همونیه که بچه بود تو فایندینگ نورلند بازی کرده بود.
آره همون بچه
با
بود.
جانی دپ.
آره.
توی فیلم آگستراش هم فکر کنم مثلا 10 سالشه. اونم یکی از فیلم‌های خیلی خوش. آره خلاصه این خیلی جالب بود. اگه طرفدار داستان‌های سایکولوژیکال تریلرین این خیلی خیلی خوبه.
خب
بچه ها بزرگ میشن. آره. بچه بزرگ شده سوپر استار شده الان دوباره.
بریم براتون راجع به سریال شماره 3 بگم. بچه اون استیون نایت بود من گفتم. نه شوخی کردم.
دیگه نساخته آخر سریال دیگه همینا بود.
نه اون نیست. من میخوام اینو به سبک شبنم معرفی کنم این سریال رو. یه رو براتون بگم بعد بگم اسمش چیه.
خیلی خوب.
ببین این به نظر من بهترین داستان نوشته شده برای یه سریاله توی تمام سریالهایی که من دیدم. این بهترین داستان نوشته شده است، بهترین پلاتو داره. نویسنده یه آقایی به اسم جان لوگان، ایشون فیلم نام نویس خیلی خوبیه، مثلا فیلم گلادیاتور رو فکر کنم فیلم هاشو نوشته، نمایش نام نویس خیلی خوبی هم هست. این سریال اسمش پنی دردفوله، نمیدونم دیدین یا ندیدین.
منتظر نباش دیگه ندیدین.
ندیدین خیلی خوب. پنی دردفول توی 3 فصل ساخته شد و یه چیز بامزه‌ای هست. این تو فصل 3 همه جایزه‌ها رو برد و نمیدونم کلی موفقیت و فلان این داستانا. بعد دست به دامن آقای جان لوگان شدن که آقا سیزن 4. بعد گفتش نه دیگه قصه ندارم تموم شد.
همین قضیه.
دیگه آره خودتونو بکشینم سیزن 4 نداریم و سیزن 4 نداریم. و آره خیلی خودشونو کشتن که سیزن 4 ساخته بشه ولی داستان گفت تموم شد دیگه. یعنی همین من 3 سیزن طراحی کرده بودم در انقدر قسمت، حالا تموم شد.
راجب چی هست اصلا؟
ببین یه آقای دانشمندیه، دانشمند محقق طور، بعد این داره این روی یه سری موضوعات سوپرنچرال داره کار میکنه، یه سری چیزایی که دراکولا و نمیدونم شیطان و این داستان خیلی این مدلیه. خب که دراکولا میان خونه شما میان همه اینا میان، ولی این آقای جان لوگان در قالب یه داستان سوپرنچرال داره یه سری بحران‌های اجتماعی که تو زمان حال ما صدق میکنه رو راجبش حرف میزنه و این خیلی جذابش میکنه. یعنی انگار این سریاله تریبونی بوده که این هر حرفی که دلش میخواسته به هر جای جامعه که دلش میخواسته بزنه. یعنی الان اگه شروع کنم بگم نمیدونم کجاش طعنه به کجا داره، چیش طعنه به جنگ جهانی دوم داره مثلا، همه اینا میتونم تو صبح برات بشمارم. ولی فوق العاده است به عنوان داستان کامل از صفر تا صد که اصلا میگم بهترین داستان نوشته شده برای سریال منظرم.
خیلی خوب
بریم ببینین. ترسناک هم هست شبنم.
خب پس آره. اتفاقا الان پوسترشو دیدم گفتم این از اوناست که من خوشم میاد.
قدیمیه؟
نه مال دیگه، حتما مال دهه اخیر دیگه.
نه یعنی خیلی اوایل دهه است.
نه مال فکر کنم سیزن 3ش پیار
گفتم شاید ایناست که مثلا فینالش 1 ژانویه 2010 مثلا.
ولی ببین حالا حتما اینو ببینیم، به نظرم شاهکار قصه گویی. یعنی اونایی که میخوان قصه گویی یاد بگیرن برای این سریال ها رو ببینن، ببین تو چجوری میتونی 3 تا سیزن بری. این اتفاق تو سریال کم میفته که کل 0 تا 100 سریالی یه سطح رو داشته باشه و هیچ افتی نکنه توی قصه گوییش.
آره گفتی واکینگ دد، من خواستم یه من تو لیستم واکینگ دد رو میخواستم بذارم، منتها از اون سریال هاییه که خیلی فوق‌العاده بود و اینقدر کشش دادن نابود شد اصلا. یعنی زیادی کشش دادن و نابود کردن اصلا، اسمت سریال نابود شد.
دقیقا باید بدونی کی باید تموم کنی، خیلی مهم نظرم تو سریال.
آره ببین تو این پنی دردفول فکر کن همه جایزه ها رو برده، همه مخاطبا میخوان که فصل 4 ساخته بشه، بعد میرن میگن آقای جان لوگان اینقدر بهت پول میدیم فصل 4 رو بنویس، میگه نه دیگه تموم شد هیچی نده، بکشین خودتون هم نداریم دیگه قصه.
شماره 3 من بریکینگ بد.
مال این ده هست بریکینگ بد؟
آره 2013 فکر کنم تموم شد یا 2012 تموم شد. بریکینگ بد دیگه میگم این روندی که کاراکتر سریال تو 5 سیزن، اینم باز از اون سریالایی بود که میدونستن 5 سیزن تمام میدونی، یعنی کشش علکی ندادن، در حالی که اگه ادامه میدادن میتونستن مثلا تو 10 سیزن هم ملت میدیدن،
کسافتکاری میشد دیگه، آره دیگه. ومپایر دایریز میشد
دقیقاً، ومپایر دایریز 3-4 سیزن اول من میدیدم بعد دیگه اصلا گیو اپ کردم، دیگه گفتم نمیشه اصلا.
ومپایر دایریز نه تنها خودشو کش دادن، یه سه تا سریال دیگه دلش در اومد اونا رو هم کش دادن.
و یه چیزی من بگم راجع به ومپایر دایریز بعد بری این چیزا رو، این سریال خودتو، ومپایر دایریز به توی سیزن اول دشمن فقط همون برادر است مثلا دیمنه، بعد اینا هر کاری میکنن نمیتونن با اون مقابله کنن، بعد تو سیزن مثلا 7 میرسه به جایی که اینا دیگه خدا و شیطان و همه رو میکشن، بعد تو میگی تو همون آدمه ای که نتونستی داداشو تو کنترل کنی الان شیطان رو کشتی مثلا،
خارج شده دیگه خیلی دیگه.
ومپایر داریز شروع اون تب ومپایر هم بود دیگه، بعد ومپایر داریز مثلا یه تا 3-4 سال فقط فیلم ها و سریال های ومپایر
هم اینقدر کتابش پرفروش بود ومپایر داریز دیگه سریالی گرفت.
آره. خیلی خوب شروع شد ولی دیگه وسطاش دیگه من تو بودم که خب دیگه این واقعا داری کش میدی دیگه، اصلا جا نداره.
آره دیگه اذیتمون نکن دیگه.
بریکینگ بعدم میگم کاراکتر اصلیش قشنگ از اون کاراکترهاییه که تو میگید خیلی خوب بعد اپیزود 1 می خیلی خوب کجا میخوای بری من همرات میام، میدونی یعنی انقدر جالبه معلم شیمی رو نشونت میده که همه چی همه کل زندگیش کار درسته رو انجام داده.
این
آدم آره البته که میفهمی در گذشته مثلا
یکی میگی معلم شیمی نمیدونم چرا حالا الان گفت ماشین خانم دکتره
معلم شیمی، بعد بریکینگ بد اینو نمیگی دیگه.
آره
چون بعد حالا این معلم شیمی رو تو کات اپیزود آخر سریال سیزن 5 یکی از بزرگترین خلافکارهای جنوب آمریکا است. خب حالا این رونده رو انقدر منطقی انقدر جالب تعریف میکنه تو 5 سیزن بریکینگ بد، یک اصطلاحیه تو جنوب آمریکا یعنی ورود یک انسان تغییر مسیرش به دنیای خلافکارا، واقعا اینو تو کل سریال تو حس میکنی میدونی، و بعد انقدر جالب این آدمه و زندگیش و اینکه، و در کنارش میگم کاراکترهای دیگه هم مثلا وکیل آدمه
سا.
یه آدم یه سال آره که اصلا یه سریال راجع به اون وکیل الان دارن میسازن برکاسا،
خود جسی
این که چجوری این پولایی که آره آفرین جسی، و اینکه این آدمه حالا شروع میکنه به خاطر علم شیمی و میشناسه شروع میکنه به تولید کردن شیشه و فروختن این به قاچاقچیای و مواد فروشای اون ایالتای جنوبی آمریکا، و اینکه میگم این تبدیل شدن این آدمه اینقدر جالب و خوب اتفاق میفته که تو قشنگ باورش میکنی، و بعد غمگین تر از همه اینکه تو این باور رو هم میکنی که آه این اتفاق برای هممون میتونه بیفته، یعنی در شرایط و اتفاقای مختلفی که تو زندگی آدم میتونه بیفته این تغییره رو میتونه برای همه ما اتفاق بیفته میدونی، اینش خیلی جالبه سریال برکینگ بد، در این حال که خب یکی از خوش ساختترین از لحاظ فنی یکی از خوش ساختترین سریال
هر چی رفت جلو بهتر شد، یعنی کارگردانی ها نمیدونم کار فنی هر چی رفتی جلوتر انگار با سیزن های اول خیلی تحویل نگرفته بودن مثلا فیلم برداری و
یکی از اتفاقایی که واسه این سریال افتاد خیلی جالب بود این بود که یکی دو سیزن اولش هیچ کی ندید اینو، از اون سریالایی بود که از سیزن 4 5 اینا همه خبردار شدن که آقا این سریال خفنی است، یعنی خود سازنده هاش هم میگن یکی دو سیزن اول اصلا هیچ خبری از این
نبود،
مثلا بعد سیزن 4 و 5 و اینا بود که یه و همه آمریکا مثلا همه دنیا داشتن راجع به این حرف میزدن این سریال.
اون اپیزودش بود که آدم ها رو کشته بودن، اسپویلر الرت البته، آدم ها رو کشته بودن بعد میخواست توی وان چی بود اون مثلا
اینقدر من خندیدم سر اون اپیزود خب که اونو انداخته تو وان بعد میگفتش که این کارا رو کرد، آره تو وان، بعد گفت تو وان آره چه اشکال داره دور تموم میشه دیگه، آره
بعد مثلا اینجوری بودن
بالا رو نیاه کردن.
خب بچه ها صحنه رو بگین دیگه، اینجوری میگه این چیش نمیفهم
بگین، آره بگین گالک نشنبه کسی که میخواد نگاه کنه،
آره کسی که هنوز بریکینگ بد ندیده دیگه خودش میدونه دیگه به ما چه،
آخه این صحنهش به داستان چیز نداره زیاد،
یه آدمی رو کشتن بعد میخوان جنازهش رو معدوم کنن، بعد این آقای معلم شیمی به این پسره جسی میگه که برو یه دونه ظرف یه چیز بگیر یه وان با این جنس بگیر، این جنسش این پلیمر باشه و فلان و فلان، پسر میره خیلی هم بامزه است اونجا، میره تو فروشگاه چند تا این وانا برمیداره میشینه توش، میره نه به درد نمیخواد جا نمیشم این تو. بعد بیخیال میشه پیدا نمیکنه، بیخیال میشه برمیگرده خونه میندازه تو وان و اسیده رو میریزه و
کل وان میاد پاره
این جنازه رو حل کنه. آره بعد اونجا وایساده هنوز اتفاقی نیفتاده، این آقای معلم شیمی میاد میگه خب چی شد این کارا رو کردی؟ میگه آره تو وان این کارو کردم، یه ظرف اون سطل مناسبه رو پیدا نکردم. میگه تو وان؟
آره.
بعد میگه آره چش چی میشه مگه؟ بعد بالا رو نگاه میکنه چکه چکه داره یه چیزایی میچکه، میگه یه قدم برو عقب.
خود
جسیام میرن عقب
میاد پایین،
اینقدر اسید قویه که وان و کف ساخت همه چی رو میخوره میاد پایین.
یه ماه داشتم میسابیدن خونه رو.
همینطوره. سریال خیلی خوب برکینگ بدم من چون میرسم یکی تو بلا خواهی نویسی نشنمه
آره.
خب حالا من باید دومو بگم.
شماره دو رسیدیم.
من دوم بلک میرر.
اوه یک منه.
بله بله
یک منم هست،
تو لیست منم نیست.
خب بلک میرر یه سریال تکنوفوبیا فکر کنم میشه دیگه و دیستوپیا هم داره.
آره.
خیال آباد، تو خیال آباده. بعد هر اپیزود راجع به این که آدم ها اگه درست از تکنولوژی استفاده نکنن چه اتفاقی میتونه بیفته صحبت میکنه. بعد خیلی قشنگ داستان پردازی نظرم میشه. بعد دیدی مثلا بعضی فیلم های مثلا آینده و اینا خیلی دیگه چیز میشن، چی مثلا آدم آهنی میاد و اینا، این ولی چیزایی که ملموسه، یعنی تو احساس میکنی که امکان داره دقیقا اینطوری بشه.
بعضی چیزاشو همین الان هم داری میبینی.
آره من اپیزود
ببین برای اینکه آینده نزدیکو آره به نظرم داره چیز میکنه، میدونی؟ یعنی خوبی سریاله اینه که خیلی قابل هضم همه چیزایی که داره نشونت میده. خیلی هاش اصلا سیزن یک و دو شو نگاه کنی همین الان اتفاق افتاده. آره. یعنی خیلی آره. یکی از چیزای جالبی که سریال داره انگار یه سری چیزا رو پیش بینی کرده از قبل.
بعد به نظر من یه چیز جالب دیگه هم که داره اینه که درسته که راجع به تکنولوژی در آینده صحبت میکنه، ولی خیلی ابعاد انسانی رو بهش نگاه میکنه، بر همینه که بعضی چیزاشو ما آلردی دیدیم یا اصلا برامون خیلی ملموسه. چون مثلا میگی که ببین الان با این شیبی که تکنولوژی داره پیش میره یا سوشال میدیا کاری که داره میکنه اصلا بعید نیست مثلا تا 10-15 سال دیگه اینجوری بشه. چه بعضا که بعضیاشو اصلا من یادم یکی دوبار من و یاسی راجبش حرف میزدیم، مثلا میگفت این که الان آلردی شده مثلا تو چین این
نوز دایف که به هم ریس میدادن توی سوشال میدیا و اینا که شخص عالی. یکی دیگه اشتیم که من خیلی
آره یه قسمتش هستش که اینو توضیح بدم چون گفتی یه قسمتش هستش که آدما توی شبکه اجتماعی به هم دیگه نمره میدن حالا به خاطر هر چیزی و اون نمره توی زندگیشون و امکاناتی که میتونن استفاده کنن در واقع یه جوری نمره اون فرد است در اجتماع.
آره.
یعنی مثلا اگه نمرت از 5-3 باشه یه سری ماشینا رو نمیتونی مثلا رنت کنی یا مثلا یه سری رستورانا نمیتونی بری غذا بخوری. بعد جالب بود اون موقع که این قسمت اومد هنوز تو چین اتفاق نیفتاده بود، شاید یه سال بعدش چین اعلام کرد که ما برای شهروندامون می‌خوایم نمره بذاریم و هر کسی بر اساس نمره‌ای که داره میتونه مثلا یه سری امکانات رو ازش برخوردار بشه.
ایده گرفته بودن از بلک میرر.
آره.
و یه اپیزود دیگه شم که من خیلی دوست داشتم آرکانجل بود که یه چیپی برای دخترش میذاره مامانه که ببینه چی میبینه و حتی بعضی از خشونت‌ها رو سانسور کنه براش.
یه چیزی میذاره توی سرش.
خیلی خوب بود. ولی کلا اپیزودش هم توی که بعد از اون یه ساعت استان یه ساعت دیگه تو قشنگ یک ساعت تو فکری که واقعا چی میشه آینده، مثلا اینطوری میشه یا نه. اینش خیلی جالبه برای من.
آره منم خیلی دوست داشتم.
من چرا ندیدم این سریال
اینو تاله. حتما ببین. بعد هر قسمتش یه داستان چرا. جدیده. من اون قسمتش هم بودش که حالا راجب اون فیلمی که گفتم سریال آلترد کربن یکی دو تا اپیزودم توی بلک میرر راجب همینه که دیگه آدما جاودانه میشن، همه اطلاعات مغز تو روی یه دستگاه کوچیکی ضبط میشه و بعد از اینکه جسمت از این دنیا میره میذارن توی جسم دیگه. یه قسمتش بودش که فقط اونایی که پول دارن میتونن جسم دومو بخرن، اگه آدم فقیری هستی زندگیت همونجا تموم میشه، ولی اگه پول داری میتونی زندگی جاودانه داشته باشی که خیلی
آره خدا، یعنی قشنگ حس میکنی که امکان داره این واقعیت بشه.
آره
این خیلی جالبه برای من.
آره
بعد
اون اپیزودش، اپیزود مورد علاقه منه، سن جونیپرو اسمش،
خیلی فیورت خیلی هست. آره خیلی جالب بود.
بعد همین که یاسی هم میگه، منم دقیقاً همین حسو داشتم، یعنی هر اپیزودی که میدیدم مثلا یه ساعتی رفتم تو فکر الان یعنی چی شد. بعد اپیزود اولش رو یادتونه؟
آره
اون پرزیدنته. آره. اصلا من اینجوری بودم که یعنی چی مثلا همینجوری میمونی، اصلا امکان نداره. آره. این اتفاق.
ولی چیزه، اون اپیزود اولش هماهنگ با بقیه چیزا نبود، یعنی بقیه‌اش کمی تکنولوژی و نومه توش.
خب اون اپیزود اولش هم چیزی که بوده اونو برای چنل فور ساخته بودن توی انگلیس. داستانش هم حالا هم داستانش مدلش یکم فرق میکنه، هم به قول تو این تکنولوژی اینا بعدن میاد، ولی اونم خیلی جالبه، خیلی ساختار شکنانه است اونم. حالا خیلی فیلم،
آره خیلی با جرأت کلن سریالش. آره.
شنوندگان عزیز، من خیلی ناراحتم که این سریالی که همه دیدن انقدر دوست داشتم
نظرم در اسرع وقت
خب ببینیم.
من آدم تکنوفوبیکیم، بعد احساس میکنم این اصلا چیز مناسبی نیست برام.
نه
خوبه، روحی هم تاثیر منفی نمیذاره.
شاید یکم بیشتر تکنوفوبیا
ببین. چند تاشو ببین دیگه سلکت توی آها میتونی.
خوبیش اینه که اپیزودیه.
ببین حالا یه چیز راجع به این سریال، من نمیدونم بذار چون قسمت یکم میخوای بعدم بگم یا الان بگم، برای من شماره یکه.
نه بگو دیگه.
آره یه چیزیش که خیلی برای من جالب بود، این سیزن آخرش دیدین که 3 تا اپیزود اومد بیرون. من که همیشه فیلم ترسناک نگاه میکنم و خیلی شجاع میدونم خودم و اینم کلن ترسناک نیست زیاد، تنها بودم تو خونه اینو شروع کردم گذاشتم. بعد این قسمت آخر یه سریال اینتراکتیوه، مثل گیم میمونه، یعنی تو میتونی آره میتونی انتخاب کنی که الان مثلا ایستاده با یه چکش بابا هر رو بکشه یا نه. بعد من اولش که دیدم روی صفحه تلویزیون این yes or no اومد، گفتم یعنی چی؟ فکر کردم مثلا همین جوریه برای که جلب توجه کنه. بعد کنترل گرفتم این ورانوری که دیدم داره این ورانوری میشه. آره. یعنی قشنگ به من آپشن. بعد ترسیدم اون لحظه. من اتفاقی که امیر حسین میگه که ترسیدم، ببین ریموتو انداختم قشنگ، گفتم من اینو نگاه نمیکنم تنهایی. بعد خیلی جالب بود و کل داستان همین جوریه، کل اون اپیزود من میخوندم میگفت تا حالا 50 تا ورژن مختلفش رو دیدن، چون هر اتفاقی به تو این آپشن رو میده که تو بری این کارو بکنی یا این کارو بکنی و برای همه این سناریو
یه مسیر جدیدی رو باز میکنه.
این خیلی جالب بود. حالا میگفتن این بعدن بیشتر تو این مدلی ساخته
این میشه. اینتراکتیو خیلی جالب بود برای اینکه اصلا یه حس عجیبی هم داشته که تو میتونی سرنوشت این کاراکتر رو تغییر بدی.
آره.
یه حس گناهی هم باهاش بود. نه
خیلی جالب بود. من که یه بار برگشتم اون... یه بار دیگه اون یکی رو زدم.
همون یکی از خوبیاش این بود که آدم هی دوست داره چند بار ببینتش چون میخوای مسیرهای مختلف رو ببینی. آره این خیلی ایده خفنی بود و از اون خفن‌تر این بود که نیومده بود صرفا یک داستان عادی رو به تو این امکان رو بده که تصمیم بگیری براش که هر جا چیکار میکنه کاراکتر و به کدوم مسیر میره، بلکه خود داستان هم راجب این بود که یعنی اومده بود این کانسپت رو وارد داستانش هم کرده بود. میدونی آره. از یه جای به بعد خود کاراکتره میفهمه که یکی اون بالای داره براش تصمیم میگیره. میدونی اینو خیلی محال کردم.
آره خیلی جالبه.
دقیقاً یه جایی هست تو تصمیم میگیری ولی اون کاری که تو میگی نمیکنه. یعنی چون خود کاراکتر به این آگاهی رسیده که البته نمیدونم شاید تو اون تایملاینی که شما دیدین اینجوری نیست. ولی تو اون تایملاینی که من دیدم یه جاش هست تو میگی که مثلا این کارو بکنه، بعد کاراکتر ولی چون میدونه که یکی داری دیدی براش تصمیم میگیره سعی میکنه اون کارا رو نکنه.
اگه تایمرش ران میکرد ران اوت میکرد خودش تصمیم میگرفت، ولی
آره اگه تو انتخاب نمیکرد.
میگم شما یه تایملاین دیگر رو دیدین، شما یه خط داستانی دیگر رو دیدین. تو خط داستانی من از یه جای بعد میفهمه که
سرکشی میکرد
تو داری براش تصمیم
میگیری.
ببین همینم جالبه، اینکه سه نفر اینو دیدن ولی هر سه تامون یه چیز جدا
تجربه متفاوت داشتن.
اگه میخواد ببینه این قسم از این قسمت شروع نکن چون از ایناست که دیگه میذاری میبینی.
آره اونو دیگه میذاری میبینی. خدافظ.
خب شماره دو شبنم چیه؟
یادم رفت اینقدر راجع به این حرف زدم. خب شماره دو من حالا باز دوباره نزدیک میشه دیگه. ببین فکر کنم الان میدونی من از چه مدل خوشم میاد. Stranger Things. حالا شاید نمیدونم بعضی ها دوست داشته باشن نداشته باشن ولی الان کلن این اخیراً یه سری فیلم‌ها و سریال‌هایی که ساخته شده دیدی داره برمیگرده مثلا به دهه به 90s و بچه‌ها کاراکترن. بعضی وقتا من احساس می‌کنم بچه‌ها که کاراکتر می‌شن هم فیلم ترسناک‌تر یه جوری میشه. حالا این خیلی ترسناک نیست ولی سه تا سیزنش تا حالا اومده. 2018 فکر کنم شروع شده. این مال نتفلیکسه. اونو ببخشید 2016 اولیش اومده توی نتفلیکس که راجب یه سری دوسته که بچه هستن توی یک شهر کوچیکی توی آمریکا زندگی میکنن و توی اون شهر یه سری پروژه های عجیب غریبی داره اتفاق میفته که مردم عادی ازش خبر ندارن. یه جوری این چند تا دوست به این ماجراها پی میبرن و یه شخصیت خیلی مهمی که تون داستان هست یه دختر بچه به اسم 11 شماره 11 که یکی از آدمایی که توی این پروژه روش کار شده و یک سری توانایی های فرای انسانی داره که یه جوری با این بچه ها دوست میشه و کل داستان حول این چرخه که اینا از سر در بیارن از این پروژه‌ای که داره اتفاق میفته و خب یه سری آدم بزرگا مثل یه پلیسی اونجا هست و یه خانمی دیگه که همکاری میکنن باهاشون. این یکی از اون با سریالایی که خیلی به نظر من هوک بالایی داشت و خیلی سریع اتفاق میفته. اینجوری بود که چی میشه. الانم سیزن بعدیش کی میاد فکر کنم تو
همیشه هر سال اومده
آره. کم کم میاد. دیدی شما اینو؟
آره من دیدم بله. یکی از مفرح‌ترین سریالایی که من از همین یعنی فکر کنم تضمینی بشه گفت هر همه با این سریال حال خواهند کرد میدونی یعنی خیلی خوش میگذره بهت.
آره اونم انگار سوار ترن هوایی ولی انقدر همه چی تون تون اتفاق میفته
باله دیگه.
آره من دوست دارم
کشش ندادن انقدر داستان داره واسه گفتن.
منم اینجوری الکی کشش نمیده اتفاق زیاد میفته وقتی کشش ندادن. بعد وقتی که فیلم ایت اومدش خیلی شبیه آره. بود به نظرم یکی از کاراکترهاش خود مشترکه اون پسره تو دوتاش بازی میکنه. اونم فکر کنم دیده بودن که این البته خب ایت کتاب بوده دیگه ولی نه خیلی جالب.
تو ایتم دیدی دوشم دیدی
ایتو که آره ایتم از اونایی بود که رفتم سینما ولی استرنجر تینگز رو دوست داشتم. حالا منتظر
آره واقعا
سری جدیدش بیاد.
خب از سریال شماره دوم برات من تو ذهنم الان سریال شماره یک و دوم عوض شد جابجا شد پس الان یک سابق دو فعلی رو میگم.
خب
پس الان دو میشه مایندهانتر که تاهای واردش حرف زد. ببین اصلا بی نظیر بودن این سریاله از یه طرف تو کارگردانیشه که تو میخکوب میشی وقتی که حال گفتی اون آدم ها دارن با هم حرف میزنن دو تا آدم هم دارن با هم حرف میزنن و تو نشستی اینجوری فیس تو فیس تو تلویزیون نمیتونی پلیک بزنی. این کارگردانی گفتگوه خیلی جذاب. دو برای من نکته دومش اینه که این روانشناسی باز شخصیت ها این که مثلا تو شخصیت ها یه قاتل جانی آدم بدیه ولی وقتی برای توضیح میده یعنی برای کارگاه داره توضیح میده تو هم میشنوی قانع میشی یعنی حق میدی که اگه اینجوری شد درسته پس حالا
نه
درست شاید نه ولی در اون لحظه میگه اوکی حالا یه خورده قبولت کردم.
برای تبدیل از یه هیولا تبدیلش میکنه برات به یه انسان میدونی؟
آره یه انسان فقط بد نه یه هیولای اون مدلی. و این کاراکتر پردازی حالا کاراکترم واقعی بود اون توپله بود تو زندان. آره یه کاراکتر عجیب غریب حرفاش میشنوی این معلم فلسفه داشت حرف میزد ولی یارو یه جنایتکار عجیب غریب بود که جنایتی خیلی وحشتناکی کرده. این بازیش با این کاراکتر رو خیلی دوست داشتم. شماره دوی من
تو سیزن دوش یه سکانس داره چارلز منسون میرم شش آره. تو زندان آره. اون خیلی جزء سکانس های عجیب غریبه
چند تا
کاراکتر چارلز منسون چیز عجیب غریبه
چند تا سیزنه
الان دوتاش اومده.
دوتا اومده. من امروز یه خبر خوندم ظاهرن ساخت سیزن 3 شده. متوقف شده. نه متوقف شده. یعنی گفتن که بازیگر رو برن قرارداد جدید میخوان ببندن. ببندن.
چه ناراحت شدن. اینجوری میدن خبر رو. خب شما دوی منم هانتینگ آف هیل هاوسه. اینو من شده اون جز اون سریال هایی که به همه معرفی میکنم برن ببینن. یعنی حتی اگه فیلم ترسناک ببینم نیستین این سریال رو ببینید.
باشه.
درسته که لحظه هایی واقعا ترسناک داره و شب تنها نبینین، ولی میگم بار احساساتیش خیلی قوی تره. یعنی ارزشش رو داره که تحمل کنی اون لحظه های ترسناک رو اگه میترسین واقعا، که اون لحظه های میگم دراماتیک و احساسیشو از دست ندید، چون واقعا داستان خوبیو داره تعریف میکنه. میبینی داستانی خانواده در کل، ببین تمش داره راجبی خانواده از هم پاشیده حرف میزنه، میدونی؟
آره.
که تو دنیای الان خیلی این اتفاق میفته، آدم ها از هم به خاطر یه سری چیزهای دور میفتن و بعد حالا این گذشتهشونه، تنها اتصال اینا به هم دیگه این گذشتهشونه، میدونی؟ اینو خیلی قشنگ میاد به تصویر میکشه.
درسته.
کاراکتر رو دوست داشتنی هن. یکی از این برادرها هستش که معتاد داره، هی میره ترک اعتیاد، نمیتونه ترک کنه. بعد همه اینو سرزنش میکنن و ازش اعصابشون خورده، ولی تو چون گذشته اینو بچگیشو میبینی یه جورایی میگم دلت کاملا براش میسوزه و میگی که بابا خب این، میگی خب بابا این تقصیر خودش نیست اینجوریه، میدونی؟ این بدبختی چیزایی دیده تو بچگیش، چیزایی رو کشیده که اون موقع خیلی کوچیک بوده، دست خودش نبوده، ولی الان داره تاوانش پس میده.
میدونی اون
و خیلی اذیت میکنه آدمو.
من یه چیزی که خیلی روم تاثیر گذاشت، تو ندیدی اینو؟
چرا من ندیدم؟
اون کاراکتر بنتلی نک لیدی هست.
اون خیلی جالب بود آخره.
لو نده.
لو نمیدم، ولی این که مثلا اون شخصیت که حالا نه اون چی، آره اون چی بهش میگن، المنت ترسناک داستان، وقتی آخرش میفهمی که چیه اصلا یه دفعه،
آره من اونجاش اینجوری بودم که مورو تنم
سیب شد، میمونی که چی شد.
خیلی خوب بود.
آره فقط نمیخوام بیشتر راجبش بگیم چون واقعا یکی از با ارزش‌ترین لحظه های سریاله.
بنابراین فکر کنم حتما ببین اگه به خصوص ترسناک دوست داری.
منم که حالا ترسناک خیلی نمیتونم ببینم، ولی اونو تونستم به خاطر همین که داستان داره. یعنی
یاسی راست ساعت 12 ظهر دیدی
اینو؟ صدا کم،
یعنی یاسی سر مثلا
یه فیلم نمیترسی،
یه فیلم ترسناک، من مثلا ترسناک میبینم همیشه شبه و خب چراغا خاموش، بعد دوست دارم اون ادرنالین آره به ماکسیمم برسه، بعد به یاسی میگم یاسین سری اینو ببین ترسناکه، خب بعد میاد میگه که ترسناک نم، میگم کی دیدی؟ جمعه ظهر. میگم خب بله
جمعه ظهر تو حیات نشستم زیر آفتاب،
بعد مثلا با 10 نفرم دور خودش جمع کرده سریال
دیدم. من اصلا فیلم ترسناک نمیتونم ببینم.
رسیدیم شماره یک رو نصفمون بلک میره.
من گیم آف ترونز نوشتم.
آه خب
گیم آف ترونز، خب
دیگه گیم آف ترونز همه دیدن دیگه، چی میخوای؟
چیزی که من ندیدم
فقط شبنم ندیده.
من خواستم بگم اگه فنش هستین یه سریال جدید سپین آف از همون گیم آف ترونز به نام هاوس آف دی دراگن قراره 2020 فکر کنم بیارن، دارن میسازنش الان، که برمیگرده به گذشته تارگرگن ها، یعنی همون موقع که مد کینگ و اینا میخواد بیاد و اوضاع خراب میشه، داستان از اونجا شروع.
یه چیزی داشتم میساختن اسپیناف ازش کنسل
آره
شد برنامه.
آره یکی هست باید
یکیش کنسل شده،
این میفته احتمالا آخرهای 2020.
آره احتمالا. چیز دیگه هم که داشتم.
خب شبنم تو هم بلک میرری؟
من بلک میررم شماره یکم. آره بلک میرره. یکی فقط از اپیزوداش هست که میخوام یه کوچولو بگم که چیه، که خیلی بر من جالب بود، اون قسمتیه که دوباره برمیگه به همون داستانی که مثل امیر حسین میگفت، اون فیلمی که گفتم الان منم همه میگم، به همون داستانی که آدم ها دیگه جاودانه میشن و اینا. خیلی جالبه وقتی که کل اطلاعات مغز تو توی اون حالا اسلک یا هرچی که هستش، آره
کوکی بهش میگفت،
کوکی آره میذارن توی اون کوکی، میزنه توی بادی جدید، اون ذهن قبلی تو هنوز زنده است. و خیلی جالبه که نشون میده این ابعاد انسانیش مثلا چقدر غیر انسانیه. اون مغز قبلی آره. تو زندانی میشه برای یک عمر به خاطر که مغز جدیدت بتونه زندگی کنه. بعد اون جدیده به قبلی میگه من تو هم. بعد اون میگه نه من از این زندان در بیاری. یعنی چند تا از تو در یه زمان دارن زندگی میکنن ولی یکی فقط در زمان حال هست و کنترل آره. بادیو داره.
اون فاز شکنجه دادن شبیه سازیار هم داشتی؟
اون خیلی جالب.
ببین اصلا مغز آدم واقعا نمیدونست که این اوکیه یا نه، چون شبیه سازی تو بود، تو دنیای مجازی بود، تو نبودی ولی مثلا شکنجهش میداد.
آره.
من گفتم خب این درست نیست دیگه. یعنی یه حس اون... نمیدونستی اصلا تصمیم چیه راجع به این موضوع.
آره تعریف نشده
برامون. تعریف نشده.
اون اپیزود وایت کریسمسشه، کریسمس اسپیشال چیه؟
آره آره.
که توی کلمن دو نفر دارن حرف میزنن زندگیشون رو میگن. آره. فکر کنم اونو میگیارش.
دقیقاً که بعد میفهمه یکیشون توی زندانه. خیلی جالبه.
شبنم کلا ولی از ایناست که آخر رو لو میده.
آره. واقعاً الان لو بود.
یاد میشینه فهمیدی آخر سریال چی شد، اینجوری شد. بعد یارو سریالا رو ندید این شکلی.
که این سریال هر قسمتش یه چیز متفاوته. بعد اینقدرم به نظر من مثلا خیلی به هم بعضی جاها شبیه میشن، اصلا یادت میره. من خودم الان خیلی اپیزودو واقعا یادم نیست. حالا خودم رو توجیه کردم. ولی من کلا از اینایی هم که حدس میزنم سریال، البته نمیگم نمیگم
من خوشم این حدس میزنم
آره اینجوری هم. ولی خب جالب بود. این هم شماره یکی منم همینه دیگه، راجبش صحبت کردم تموم شد.
و آره شماره یکی منم بلک میروره.
خیلی خوب. شماره یکی من موند. شماره یکی من یه سریالی که از اسمش من اسمو خوندم بعد رفتم دیدم بعد از اونجا فهمیدم کارگرد یکی از کارگردانه مورد علاقم ساخته. Too old to die young.
Too old to young die.
بی خیار.
Too old to die young.
To die young.
چرا بی خیال تا؟
هیچی برام جالبه که اون شماره یکیته. نه حالا بی خیال نه ولی جالبه برام که شماره یکیته.
ببین سریال از نظر کارگردانی و قصه پردازی و فضا سازی خب یه کاری میکنه که فضای رئال واقعی کاملا تبدیل به چیز سورئال میشه و از حجم خشونتی که پشت اون ظاهر قشنگه هست تو تنت میلرزه. یعنی انقدر سریال خشنه که این خشنه رو تو فقط احساسش میکنی، چیزی با چشمات نمیبینی و این باعث میشه خیلی تو با کاراکترات همراه بشی، خیلی باشون بری بیای. و خب یه فیلمنامه مینی سریال دیگه، بعد یه فیلمنامه کامل، یه قصه عجیب غریب درست پلیسی جنایی ولی با یه کارگردانی خیلی فانتزی بامزه.
آره یکی متفاوته.
آره خیلی چیز عجیب غریب بود،
استایل متفاوتی داره.
آره.
و خیلی ریتمش کنده، من یکم اذیتم میکنه.
ریتمش کند بود برای
واسه همین ماهی اپیزودشو میبینم.
من اتفاقا ریتمش برام تند بود، یعنی من اوکی بودم باش. نمیدونم چرا حالا شماره یک من تو اولد تو دای یانگ بود.
خراب کردی.
چرا؟
من باید یه
خیلی خب تموم شد. یعنی
تموم شد لیستمون.
من حالا یه سوال داشتم.
بچه سریالی هست که
آه بپرس. شما دارم. چرا؟
وقتی سریال میبینین چجوریه؟ میشینید یهو بینج واچ میکنی همه رو میبینید یا قشنگ خیلی متمدن هر هفته یه قسمتش رو میبینید؟
ببین من حالا من میگم بعد امیر حسین بگه. من دو دسته از سریاله. یه سری سریال هستش که عقب موندم اونا رو یه تیک میبینم. یعنی مثلا چی رو بگم، همین هانتینگ رو مثلا من خیلی وقت من چند جدیدن دیدم ولی خب اونو مثلا یه تیکه دیدم. سریالایی رو فقط هفته ای میبینم که داره هفته ای پخش میشه، میدونی؟ یعنی من مثلا گیم آف ترونز رو از سیزن دو به بعد هفته ای که پخش میشد میدیدم، میدونی؟ بعد یه سال صبر میکردم دوباره پخشش شروع میشد، هفته یه دونه میدیدم. اینایی که همش در دسترس رو تقریبا میتونم بگم که پشت سر هم میبینم تا وقتی که وقتم جواب بده دیگه، میدونی؟
آره.
من ولی ترجیح میدم سریال ها رو اونجوری که پخش شدن در زمان خودشون ببینم. آره یعنی اگه هفته یه بار پخش شده هفته یه بار خیلی برام جذاب باشه هفته یه دو قسمت میبینم، ولی مثلا هیچ وقت این اتفاق نمیفته که دو قسمت یه سریال پشت سر هم ببینم، به جز یه بار که با هم چرنوبیل دیدیم، اونم من دیده بودم کامل، یه بار با تاها دیدم دوباره.
مرسی،
خواهش میکنم
که این فداکاری رو کردی.
آره، خود گذشتگی تا به کجا. آره ولی اونجوری که پخش شده دوست دارم ببینم.
شما چی؟
من فکر کنم بینجم بیشتر، یعنی چند تا رو با هم نگاه میکنم، ولی اونم لذت بخش وقتی هفته، یعنی اگه هفته ای پخش برام سعی میکنم هفتگی ببینم، ولی وقتی که در دست رسه دیگه همشو میبینم.
راست سریال دیدی که اصلا راه دیگه بجز بینج نداری. منم خودم همین جوری هم متاسفانه بینج میکنم، یعنی میشینم نگاه میکنم. بعد یکی از دلایلی که سریال زیاد ندیدم هم همینه، چون که وقتی که میبینم دیگه باید بشینم ببینم، بعد دیگه خب وقت بهم اجازه نمیده. شده حالا کمتر، ولی معمولا کیا سریال میبینم یه تعطیلاتی که یهو بهم بخوره. آره. یه هفته سه روز
خیلی لذت بخشه.
آره میشینم یه دفعه میبینم
که بیکار باشی سریال
خیلی حال میده. به منم واقعا بینج کردن بیشتر حال میده.
بعدش هم من سریالایی هم
من دوست دارم یه هفته بمونم توش.
آخه من سریالایی هم که میبینم معمولا همیشه خیلی فسته، بعد جناییه اینجوری که الان چی میشه. آره بعد خیلی هم چیزای زیادی اتفاق میفته، بعد خب یکم البته رو خودم کنترل ندارم متاسفانه.
خیلی هیجان انگیز مینویسن، انجامش میدن، کلا کارشونه که تو رو جذب کنن دیگه. من یه honorable mention،
سریال honorable mention گفتی داری؟
A Young Doctor's Notebook، دانیل رادکلیف و جان همان. داستان فکر کنم یه پزشکیه که خیلی کارش خوب نبوده توی روسیه. خب فکر کنم دو تا سیزن هم هست. یه دارک کمدی خیلی قشنگه، اگه دوست داشتین ببینین. جوونیای دکتره میشه دانیل رادکلیف که همون هری پاتره، با سن یعنی مچور شده و پخته شده میشه جان هم که همون نقش اصلی مدمن بود، که هی بر میگرده به خاطر
دانیل رادکلیف هم بدبخت شده.
آره دیگه مون تو هری
مونده تو هری پاتر. آره. بند خدا همه پروژه هاش هم شکست میخوره.
آره خیلی خوب بود، ولی نمیدونم چرا لیمیتد سریز بود، دو سیزن، ولی خیلی لذت بخش بود. ببینید اگه دوست دارین.
یه سریالی هست من ندیدم ولی جالبه تو همه لیستا شماره یکه، The Leftovers.
آره منم اینو شنیدم ولی ما اساس اسمشو نشنیدیم، نمیدونم چرا.
آره ولی تو لیستا همه شماره یکه، نمیدونم مال اچ پی اوه.
منم دیدم اسمشو.
آره. من همین الان اسمشو شنیدم برای اولین بار.
منم هیچ وقت نرفتم سراغش ولی میگم خیلی منتقدا حداقل رأیش بالاه.
چقدرم تو منتقدا رو دوست داری؟
داستان چیزه، از این مدل داستاناست که تیپ آخر زمانی یه هو یه درصدی از جمعیت ناپدید میشن. آه. بعد اونایی که میمونن حالا دنبال جوابن که چی شد. آره.
یه سریال هم تازه داره پخش میشه، مسیح، اونم خیلی
بود کردن. آره اونم خیلی چیزا راجبش شنیدم، خبرساز شد خیلی و اینا، حالا نیدمش حقیقتش. آره. بعد ببینیم اونا.
اون دیگه میفته سال 2029 راجبش صحبت میکنیم. آره. جز سریال دهه باشه.
خیلی خوب، چیز دیگه نمونده؟
من ندارم دیگه هیچ.
منم دیگه ندارم. سریالام ته کشیده.
بچه ها 2 ساعت و 45 دقیقه.
واقعا؟
آره.
آره چه زود گذشت.
واقعا زود گذشت. ما هم که همیشه اپیزودامون 20 دقیقه. یعنی نمیدونم چه جوری تا الان دعوامون بود.
این دیگه هنر تاها و امیر حسین.
آره واقعا.
مرسی که اومدین.
مرسی.
مرسی که ما رو داشتید. خیلی بهمون خوش گذشت. بعد چند تا چیز خوبم یاد گرفتم.
آره.
اون سریالی که امیر حسین گفت حتما میام میبینم.
من خیلی دوست داشتم که ببینم.
چی بود نامرتن من؟
همون بود که
آده من اینه های کسل. اونو من مطمئنم خوشت میاد.
به خاطر دل من برین تو اولت دایان هم ببینی.
نه
به خدا راه دوری نمیره، این همه سریال دیدین. استیو نایت رو برو سرچ کن، فیلماش هم ببین.
بعد یه
چی ها ساخته؟
لاک.
بعد یه تحقیق کنم راجبش، اینقدر که اسمش اومد.
مثلا یه اپیزود میذاریم استیو نایت رو بیا حرف بز.
آفه عالیه.
دو تا اسپانسر داشت، یکی نتفلیکس یکی استیو نایت.
بده
جدی هر چی ساخته بود تو لیست من بود.
دقیقاً. بچه ها خودتون و پادکستتون رو بگین کجا میشه پیدا کرد.
ما رو میتونین توی آجیل پادکست دنبال کنین تو اینستاگرام و توییتر.
آره ما اونجا هستیم و بعد توی تمام اپلیکیشن های پادکست توی کست باکس، پادبین، انکر، سپاتیفای، اپل پادکست،
یه دیگه هم هست اوورکست و
آره همه دیگه همه هست، همه جا هستیم. بعد توی اینستاگرام هم به همین اسم آجیل پادکست و توی توییتر هم هستیم. اپیزودامون هم 20 دقیقه ایه، مختصر و مفید.
مختصر مفید خوبم است. منم پیشنهاد میکنم وقتی داره میشنوه بره چک کنه.
مرسی که ما رو گوش دادید. مرسی از طه و امیر حسین.
مرسی ممنون.
قربان شما.
مرسی شبنم و یاسی از دکو.
خب
رادیو نیست هم میتونین توی همه اپای پادکست گوش بدین. همینایی که بچه‌ها اسمشو گفتن همشون هستن. توی کست باکس و پادبی میتونین کامنت بذارین ما میخونیم جواب میدیم. دیگه لینک هامیواش توی توضیحات پادکست هستش، میتونین اگه حال کردین از ما حمایت کنین. دیگه چی؟ اینستاگرام رادیو نیست سر هم
با پیجای دیگه اشتباه نشه دوباره.
تلگرام ات رادیو نیست، توییتر هم رادیو آندرلاین نیست. همین دیگه، وبسایتمون هم رادیو نیست پاد.com. دستتون درد نکنه. خدافظ.
خدافظ.